شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که این برنامه از ساعت 10:00 امشب دوباره پخش مجددی خواهد داشت. با شنونده عزیز اول که فرمودن از اروپا تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
بله سلام، خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
من دانمارک زنگ میزنم. من دو تا سوال داشتم خدمتتون. یکی در مورد پسرم بود که اول فوریه 14 سالش میشه، بعدش ما با هم زندگی نمیکنیم، یعنی همراه مادرش با خواهرش که 7 سالش زندگی میکنه.
چه مدتی شما جدا شد؟ شما چه مدتی جدا شدی؟
الان 4 سال است.
اون وقت بعد با چه میزانی شما بچه ها رو میبینید؟
من شرایط کاریم طوریه که تو خود دانمارک کار نمیکنم، به خاطر شرایط بیزنسی که دارم 2 هفته بیرون از، یعنی تو نروژ کار میکنم، اینا 2 هفتهشه. بعد 2 هفته که برمیگردم، هفته 1 بار میتونم ماه مثلا بلیط براشون میگیرم که میان 1 هفته پیش من اونو بعدشم برمیگردم. این شکلی من اینا.
آخه 1 هفته وقت بچه هم مدرسه ندارن که 1 هفته میانو میرن؟
بیشتر تو اوقاتی که مثلا تعطیلات هست یا بعض موقع مرخصی براشون میگیریم، مثلا 1 روز یا 2 روز، این شکلی به این شکل مسئله را حل میکنیم.
بسیار.
بعدش سوال من این بود که بچه خیلی فعاله، مدرسهش خیلی خوب میره، بعدش هم بچه خیلی ورزش دوستیه، یعنی بعد از مدرسه تمام برنامهاش تو ورزش خلاصه میشه، با تیمش میره شهرهای مختلف، جای مختلف مسابقه داره اینا. دستش هم خیلی دست نرمالیه، یعنی دست متوسطیه به قول معروف، نمراتش اینا. اما در این مورد خواستم صحبت کنم که اگه ازش میپرسیم مثلا در آینده میخوای چی کار کنی، چه رشته‌ای رو انتخاب کنی یا چه شغلی رو انتخاب کنی، میگه نمیدونم.
نه بچه ها پاسخ نصب کنید. پاسخ بچه ها تو این زمینه دلیل نمیدونمشون 2 چیزه. یکی این که مقدار زیادی نمیدونن، دو دلن. دوم این که نمیخوان بگن، برای اینکه اگر بگن چیزایی که میخوان بگن ممکن مورد تایید پدر مادر نباشه، یا پدر مادر بگن مثلا تو که میخوای جراح مغز بشی با این درس خوندن اصلا مغز نداری که جراح مغز بشی. من اینجاست که میگن نمیدونم. اما اصولا همچین مهم نیست. همینقدر که خود بچه ها میدونیم که از کنجکاوی که دارن، حرفایی که میزنن، این که میخوان زندگی این چنین یا آنچنان داشته باشن، یا درباره این درس و اون درس و این شغل و اون حرفه میپرسن، کفایت میکنه. اتفاقا خطر بیشتر اوقات وقتی است که آدم ها از کودکی یه تصمیم میگیرن و در حقیقت تصمیم 5 سالگیشون رو میخوان در سن 25 سالگی یا 20 سالگی اعمال کنن، که اون انتخاب 5 سالگی که حتما انتخابی مبتنی بر واقعیت و استعداد و قابلیت ها نیست. به همین جهت است که این گفتگو رو معمولا شما میشنوید، ولی هم بچه ها برخی از اوقات از این طریق پنهان میکنن، هم برخی از وقت خشمشون رو نشون میدن. یعنی مثلا به تو چه، تو که اهمیت به چیزی نمیدی، حالا برای چه اهمیت داره؟ از اون گذشته در سن 14 سالگی پاسخ به این سوالات که بچه ها گرفتار گمی و گیجی هستن معمولا معنای چندانی نداره. این که اصلا دلیل از خودتون نگرانش کنی؟
یعنی من هیچ کمکی
نه، اصلا قرار نیست دخالتی بکنم، چون دخالت کمک نیست.
حتما حتما. بعد سوال دوم جناب دکتر لاکوی اینه که من قبلا با یه خانم دانمارکی ازدواج کرده بودم، بعدش در حدود 12 سال با هم زندگی زناشویی داشتیم، یعنی ازدواج کرده بودیم که ثمره اون همین پسرم بود که 14 سالشه و یه دختر که همین یانوار میشه 8 سالش. بعد تو این مدتی که 12 سالی که با هم بودیم، تقریبا 10 سال پیش ما یه جدایی بینمون افتاد که اونم با انتخاب خود خانم بود که گفت من نمیتونم زندگی رو به این شکل ادامه بدم و خیلی خسته کننده برام شد و من میرم از این خونه دیگه، که با انتخاب خودش رفتش. که من بعدش یعنی من واقعا این مسئله را علاقه نداشتم، چون زندگیم واقعا خیلی دوست داشتم اینا. اون تو اون حدی که میفهمیدم و فکر میکردم که برایش انرژی بذارم، وقت بذارم، برای خانواده، برای بچه، واقعا گذاشته بودم اینا. بعدش رفتش و من به شیوه‌های مختلف من سعی کردم که به قول معروف ایشونه قانع کنیم که برگردیم، چون که خودم از یه خانواده اومده بودم که تقریبا 7 سالم بود که پدر مادرم تو ایران از هم جدا شده بودن، ما دوتا برادر بودیم اینا، و شرایطم این شکلی بود که تو ایران که ما پیش پدر بودیم و اینا را به قول معروف پدرم ما را نمیذاشت زیاد کنتاک و تماسی با مادر داشته باشیم. بعد بدتر از این انتقالی گرفت، رفت اصلا یه شهر دیگه که اصلا خیلی دور شدیم از مادر. اینا با توجه به مسائلی که از قبل داشتم اینا، من فکر کردم که اگه مسئله رو بتونم حل کنم و با هم بتونیم زندگی کنیم خیلی جالب میشه برای پسرم. اون موقع پسر فقط یه پسر بود، دختر هنوز به دنیا نیومده.
ببینید من یه توضیح کوچولو عرض کنم. البته این که مطلبی که میفرمایید درسته، یعنی وقتی که بچه‌ها در زندگی زناشویی آسیب دیدن و متوجه شدن که اختلاف پدر مادر، جنگشون و جداییشون چقدر به بچه آسیب میزنه، بسیار از این بابت حساسن و مایل هستن که زندگیشون پاشیده نشه. اما متاسفانه این بچه ها احتماله که ازدواج اشتباه بکنن، ازدواج خوب و خراب بکنن بیشتر. علت جمع این است که، و الانم ببینید شما با وجودی که اون همه مسئله رو داشتید، اصلا من چیزی ندارم و مخالفتی ندارم، انتخاب یه همسری مال یه فرهنگ و مذهب و جامعه دیگه غالبا با خودش موضوعها و مسائل خاصی رو به وجود میاره، و بعدم تازه وقتی که فرزندی هم دارید به دلیل تفاوتهایی که وجود داره اونم رها میکنه و میره و شما پوشش به جهت برگشتش میکنید که معلومه ایشون رو برگردونید و فرزند دیگه هم آوردید.
بله،
ولی بعد از اینکه اون بچه وقتی به 3 سالگی رسته 4 سال قبل از مرتبه جدا شدید.
بله کاملا درسته.
حالا اون که گذشته، حالا مشکل مسئله چه هست؟
مسئله این بود که تو اون وقتی که من جدا شده بودم به بهانه مختلفی رفتم، خلاصه خیلی سعی کردم، کوشش کردم از نظر تراپی و مشاورای خانوادگی که خانم قانع کنیم و برگردیم به سر زندگیمون، که میگفت نه برو، من دیگه اصلا کاری ندارم و اصلا دیگه نمیتونیم با هم زندگی کنیم و از یه حرف. بعدش خب دیگه من بعد از 1 سال انتظار و اینا واقعا دیگه قبول کردم که دیگه نه، این نمیخواد برگرده. ما اتفاقی با یه خانومی آشنا شدیم، این خانم ایرانی بود، دختر خانم، من از قبل در حد 2-3 بار من دیده بود. بعد من همینطوری اتفاقی باش برخورد کردم، گفت آره من شنیدم که تو جدا شدی و اونم با یه آقای دانمارکی زندگی میکرد، که گفت آره منم جدا شدم و آره ما به دلایل مسائل فرهنگی نمیتونیم با اینا زندگی کنیم، و خلاصه منم یه سری صحبت ها کردم، اونم یه سری صحبت ها کرد. بعد چندین بار دیگه ما همدیگه رو دیدیم، و که آخرش مطرح کرد من از تو خیلی خوشم اومده، اما روزای اول و اوائلی که من تو دانمارک تو رو دیدم و اینا جز بچه های ایرانی بودی که واقعا من دوست داشتم با تو دوست بشم و اینا. خلاصه از این سوال که ما با هم دوست شدیم، تقریبا 1 ماه از این مسئله گذشت و اونم از شوهرش یا از کسی که باش زندگی میکرد دانمارکی بود جدا شده بود اینا، منم که معمولا جدا شده بودم. بعدش با هم رابطه داشتیم، اون میومد خونه من میومدم خونه اون. بعد یه بارت مطرح کرد به خاطر مسائل اقتصادی اگه لازمه من بیام پیش تو زندگی کنم که خرج ما نرزون بشه. گفتم نه، من به خاطر اینکه بچه‌م میاد پیش من و اینا خونه رو لازم دارم، نه من نمیتونم این کارو کنم، بهتر شما مستقل زندگی کنیم بهتره، همون در حدی که تو منو میبینی من تو را میبینم به نظرم کافیه، بیشتر از این حد من نمیتونم با شما رابطه داشته باشم، چون که هنوز مسائل قبلی من حل نکردم به طور کامل از نظر روحی فکری اینا. که این رابطه تا اونجا کشید که رابطه سکسوالی هم داشتیم، که یه بار به من زنگ زد، تقریبا صبح بود به من زنگ زد و گفت من حاملم. من واقعا شوکه شدم که گفتم ما که رابطمون به این شکل نبوده، که برنامه نداشتیم، که
نه سب کنید برنامه نداشتیم یه مسئله از رابطه جنسی که ممکنه منجر به حاملگی بشه رو داشتید یا نه؟
بله 100 درصد.
خب پس واسه اون که دیگه نه شوک داره نه جا خراب جا بخوری.
نه از این که برنامه ریزی برای
خب که... نه از این که خب انتظارش نشه متوجه هستم، ولی چون شوک آدم میشه بخاطر این چیزی که انتظارش نشه، نه اینکه برنامه. اجازه بدید که ما پیام ها رو بشنویم با خاطر اصل با هم صحبت کنیم. شنگار اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا پرداخت قسط منزلتون عقب افتاده است؟ آیا چون قسط منزلتون را پرداخت نکرده اید در فورکلوزر هستید؟ با کمک وکلای مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت می توانید وام منزل خود را به گونه ای تغییر دهید که قادر به پرداخت اقساط آن باشید. تلفن 323 461 1111. بانک ها در شرایط خاصی حاضرند وام های خود را از متغیر به ثابت تبدیل کنند و حتی اقساط عقب افتاده را ندیده بگیرند. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323 461 1111. این دفتر با ترکیبی از وکلای زبده و کارشناسان وام برای کم کردن اقساط ماهیانه یا نجات متر شما از فورکلوزر آمادگی کامل دارند. اگر می خواهید بدانید آیا واجد شرایط لون مودیفیکیشن یا کم کردن اقساط ماهیانه خود هستید، با این دفتر تماس حاصل فرمایید. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323 461 1111 323 461 1111.
دکتر مهرداد صفاپور متخصص و جراح پا در دو منطقه انسینو و برنتوود 818-986-98-98 818-986-98-98.
الو، برنامه خواب ها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های سپورت تورینگ SUV با موتور سوپر چارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپر چارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870. رنج روور ها و الارتری های انسینو لند روور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لند روور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می دهند. 818-990-9870 818-990-9870.
Only for limited time 0% finance charge.
انسینو لند روور.
یلو پیج شرکت کتاب تنها وسیله تبلیغاتی که 24 ساعته برای دستیابی به مشاغل در همه جا در دسترس است. برای آگهی در یلو پیج 2009 و عضویت در 08 تلفن 818-908-0808.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله، بعدش که من گفتم نه من اصلا تو این شرایط نیستم، چه از نظر فکری چه از نظر روحی، به هیچ عنوان من نمیتونم این مسئله را قبول کنم یا حذف کنم، چون من یه بچه هم دارم الان از قبل، اینا واقعا تو این شرایط نیستم که بتونم این برنامه را قبول کنم. اینا که با هم من سعی کردم که متقاعدش کنم که بریم کلینیک و مسئله حل کنیم تا اینکه دیر نشود و اینا، که یه وقت گرفتم پیش پزشکش و رفتیم پیش پزشکش. بعد یه سری اطلاعاتی که اونجا دستم اومد من واقعا برام خیلی شوک‌آور بود. بازم این بود که پزشکش گفت تو حامله شدی، تبریک میگم. دیدی من گفتم صبر کنین که همچین اتفاقی میفته و اینا. بعد من متوجه شدم که آره اینا با کسی که قبلا زندگی کرده مشکل داشتن، کلی هم دنبال پزشک و متخصص و اینا بودن که این مسئله حل کنن، که این مسئله حل نشده بود. اینا یکی از علت جداییشون هم این بوده. که ازش پرسید که اونجا حالا پدر بچه که همون کسی بود که باش زندگی که ایشون که باد اومده، گفت نه ایشونه. که ما مسئله فرم و رفتن کلینیک ازش گرفتیم و اومدیم بیرون، و که بعد از 2 روز ما بریم کلینیک و آبورت بشه به قول معروف، که بعد گفتش نه من دوست ندارم همچین مسئله را و به هیچ وجه انجام نمیدم.
شما من بفرمایید در اون زمان این خانم چند سالشون بود؟
اون زمان 33 سال. بله 33 سال.
شما الان خودتون چند سالتونه؟
من 44 سالم. این مربوط به 10 سال پیشه.
متوجه هستم. خب بعدش چی شد بالاخره؟
بعد من رفتم توی قسمتی بود.
حالا قسمتاش مهم نیست، بالاخره ابورت کردن نکردن چه کردی؟
نه نکردم. بعد من دوباره رفتم یه نقطه‌ای که مشاورت خانوادگی بود و در این رابطه که موزم قشنگ مشخص کردم، گفتم من نه رابطه خیلی کمی با ایشون داشتم و شناخت خیلی کمی دارم و هیچ تصمیمی در رابطه با اینکه با هم زندگی کنیم هنوز گرفته نشده. توی مرحله آشنایی هستیم و این مثلا اتفاق افتاده که من نمیتونم واقعا این برنامه.
بذار من یه چیزی رو اینجا دارم احتمالاً اشتباه میکنم، بذار من خودمو تصحیح کنم. شما بعد از اینکه همسرتون ازتون جدا شد شما دوباره برگشتید، درسته؟
نه.
پس این ماجرای بچه 7 ساله از کجاست؟ این هم میخوام
این ماجرا مال زمانی بود که من دیگه برنگشته بودم، یعنی بیرون از اون رابط بودم. بعد از اینکه این اتفاق افتاد بعد من برگشتم.
الان اون بچه چند سال است که مال این خانمی است که شما میگید؟
الان 10 سالش میشه به نظر.
بله خب حالا چون حالا فهمیدم، چون من به نظر اومد فرمودید ایشون الان 34 سالش، پس اون موقع 24 سالش بود.
بله
حالا اونش مسئله مهم نیست. نه حالا متوجهم. بنابراین چون ببینید من برام مسئله است. شما در فاصله که از همسرتون جدا شدید این خانم مدعی شدن که از شما باردارن و شما صاحب فرزندی شدید. بعد شما به زندگی قبلیتون برگشتید. ایشون با این موضوع مسئله نداشت؟
بله. چرا من برگشتم و اتفاقا بعد که خانم قبلی هم که این مسئله رو فهمید و اومد طرف منو به قول معروف که از من حمایت کنه که آره من میتونم در این حد که تو دوست دختر داشتیش مسئله نبود، اما در این که این حامله بشه و از این داستان اصلا قبول نمی کنم و به قول معروف یه حالت سمپاتی و اینا پیدا کرد و به من کمک میکرد و اینا. آره بچه رو زیاد میورد پیش من از این حد. آخه به این نقطه رسیده بودیم خودش تو یه مشاورت خانوادگی وقت گرفته بود و رفتیم اونجا و خلاصه به این نقطه رسیدیم که میتونیم برگردیم، که برگشتیم به خانم قبلیم. من از این دختر خانم دیگه اصلا رابطه‌ام قطع کرده بودم، گفتم من بهش این مسئله رو قبول.
ایشون انتظار اینو نداشت که ایشون انتظار نداشت که شما وظایف پدری یا مسئولیت‌های حقوقی پدری رو انجام بدید، شما رو رها کرد. بسیار. پس فقط بچه می‌خواستون.
بعد من فهمیدم اون آقایی که با ایشون قبلا زندگی میکرده مشکل کلامیدیا داشته، چون دکترش به من توضیح داد، همون دکتری که رفته بود.
نه متوجه هستم.
بعدش نتونستن بچه دار بشن. بعد از اینکه من دیگه رابطه‌م مطلق قطع کردم و موزم مشخص کردم براش و دوباره برگشته بود پیشم اون آقایی که قبلا بود. من متوجه شدم. بعد من یه بار اون آقا رو تو خیابون دیدم، گفتم من موضوع این شکلی بوده واقعا که من هیچ برنامه‌ای نریختم برای بچه دار شدن اینا. بعدش این خانم امیدوارم که واقعا قانع بشه و این مسئله رو حل کنه که دچار مشکل برای هیچ کی نشه اینا. که گفت آره این خصوصیات و شرایطش اینطوری بوده، هر وقت دعوا با من می‌کرده من باید یه موبلی.
من یه چیزی به شما بگم، اگر ما بخوایم با این توصیف بریم همه دوستان روی خط تا آخر سال میمونن. نه ببین اونش اصلا مهم، شما دو نفر چی گفتی؟
بله حالا میفهمم.
به هر حال بنابراین پس اون خانم برگشت سراغ دوست پسر قبلیش، بچه‌ای هم که احتمالاً از آن شما بود با خودش برد اونجا.
خب. بله برد دیگه، من هیچ تماسی نداشتم هیچ. بسه. یعنی به هیچ عنوان. بعد از نظر قانونی و اینا هم یه نامه اومد در خونه که اون آقا گفته بود من این بچه را به عنوان بچه خودم انتخاب میکنم، فقط این آقا زیرش امضا کنه. بعد از اینکه بچه متولد شده بود.
بسیار
متولد. اصلا من زمان متولد شدنشو تاریخشو چه ما هیچ چیش اطلاع نداشتم.
شما بچه رو هیچ وقت ندیدید؟
هیچ، به هیچ عنوان.
بسیار.
هیچ عنوان. اصلا مسئله رو من نمیدونستم که واقعا نشه. که من آخرش با یه مشاوری صحبت کردم، اینا گفتن جریان اینطوری، گفت شاید اصلا واقعا بچه تو نباشه، تو چرا
خب
میخوای
نه خب شما که
نامه امضا کنی اینا. بعد گفتم بعد توصیه‌تون چیه؟ گفت برین یه آزمایش بدین اینا، ما یه آزمایش می‌فرستیم، اون آزمایش بده شما، یه آزمایش آزمایش دادیم، بعد آزمایش مشخص شد، گفت آره این بچه مال شماست اینا. بعد اون آقا به من گفت، گفت من مسئولیت این بچه رو قبول می‌کنم از نظر قانونی، از همه چیز، فقط شما زیر این نامه رو بر من امضا کنین اینا. بعد از البته نامه رو از طریق پست اومده بود که من زیر نامه رو در من 10 سال پیش امضا کردم، دیگه مسئله اصلا تموم شده بود از نظر قانونی، به من هیچ کاری نداشتن، که منم هیچ کاری نداشتم. این مسئله در خیلی برای من واقعا دردآور بود، خیلی برای من نظر روحی واقعا انرژی از من میگرفت، حتی زمانی که من برگشته بودم اینا. بعد تا اینکه ما جدا شدیم دوباره از خانم قبلیمون تقریبا 4 سال پیش، که ثمره این برگشتمون یه دخترم شد. بعد که برگشتم و اینا جدا شدم، جدا شدم 4 سال پیش من جدا شده بودم، من با یه خانم دیگه آشنا شدم، خانم ایرانی بود که اونم یه بچه از قبل داشت، آشناییمون هم به طور اتفاقی بود بازم، که الان با هم ازدواج کردیم، با هم زندگی میکنیم، خیلی هم دیگه رو دوست داریم.
فرزندی که ایشون دارن چند سال است؟
40 سالشونه.
نه فرزندشون چند سالشه؟
فرزندشون 7 سالشه.
بله.
بعد پدر این بچه هم فوت کرده آقای دکتر. یعنی
نه متوجه هستم.
فوت کرده. بعد آشنا شدیم و خیلی زندگی خیلی خوبی داریم، خیلی هم دیگه رو، ایشون هم تحصیلات خیلی بالایی دارن، متخصصن، پزشک متخصصن، منم خودم تحصیلاتم فارماسیست هم، دو رشته داروسازی هم، اما خب اونه الان که نگذاشتم تو کارهای بازار آزاد و بیزنس و اینا دارم کار میکنم اینا. که خیلی زندگی خوبی داریم، خیلی جالبه، خیلی از همدیگه دوست داریم، واقعا همدیگه میفهمیم، چون دو تا زندگی از قبل هم داشتیم، تجربه اونا خیلی مهمه. تا اینکه اصلا این مسئله رو من فراموش کرده بودم و از این خانم و از این بچه من اصلا خبری نداشتم این موضوع. اما من این موضوع را به این خانم جدیدم که در روز 2 ساله با هم زندگی میکنیم، در این موردش صحبتی نکرده بودم، چون واقعا نمیتونستم صحبت کنم، چون این مسئله را من خواستم برای همیشه فراموش کنم. اصلا فکرم نمیکردم این تو این شهر باشه، تو این شهر زندگی کنه، چون نه برخوردی باشون داشتم و نه تماسی اینا. تا اینکه خانومم بچه رو میبره کلاس موزیک، جدیدن کلاس موزیک میبره، که من دعوت کرد، گفت آره بچه دوست داره تو هم بیایی که ببینی برنامه شو اینا. هم که من حالا نرفته بودم تو کلاس موزیک، چون که نبودم واقعا.
نه خب من الان میتونم حدس بزنم، شما اگر میفرمایید وقت به کلاس موزیک بچه این خانمی که باید زندگی میکنم رفتم، زن اون دختری که از من بچه دار بود و حامل شده بود رو اونجا دیدم.
بله یه دفعه آی دکتر من رفتم تو بشینم، دیدم قبلا خانم جلوتر رفته بود که من ماشین پارک کنم، من رفتم دیدم این خانمم بغل خانم من نشسته. اصلا من نفهمیدم واقعا چی کار باید بکنم، یعنی اصلا میلرزیدم واقعا، میلرزیدم. منم رفتم بغل خانمم نشستم، سعی کردم کنترل خودم داشته باشم، بعد دستمون رو تو دستم گذاشتیم که نگاه کردیم، حالا یه بچه هم موزیک میزد، یه پسر بچه موزیک میزد که همراه اون خانم، همون دو تا خانم اومده بود، حالا کی بود کی نبود من دیگه نفهمیدم. که من بلند شدم اومدیم خونه، این مسئله خیلی برای من واقعا چی شد.
آخه عزیز ببینید، داستانای فیلم‌ها همینه که مردی وارد اتاقی میشه با احتمالاً همسرش و بچه‌ای که مال اونه، دو تا بچه دیگه‌اش، بعد پسرش رو که 10 ساله ندیده میبینه بلد. پشت پیانو یا پشت هر دستگاه آلت موسیقی داره موسیقی مینوازه. بله خب همه اینا ببینید عزیز نشون دهنده آسیبای کودکی شماست و پنهانکاریتون. هیچ دلیل نداشت که این آدم تازه نگیرم، چه اتفاقی هم افتاده برای که شرط را. و بعدم حالا اونجا که رفتید اون خانم واکنشی نشون داد یا اونم وانمود کرد شما رو نمی‌شناسه؟
اون خانمم هیچ واکنشی نشون نداد، هیچ شخص عملی. بعد از اینکه موزیک تموم شد دست دادیم ما رفتیم، اونم حالا رفت یا رفت نمیدونم دیگه. من اومدم خونه با خانمم، خیلی ناروم بودم، شب ناروم بودم، خدای من این مسئله رو چجور به خانم الان خانومم بگم، چجور مطرح کنم، اصلا واقعا جرأت نمیگم، جرأت ندارم، اصلا دوست ندارم به این مسئله، چون مسئله رو من فراموش کرده بودم واقعا برای همیشه، اصلا دوست نداشتم به این مسئله فکر کنم، چون وارد یه زندگی جدید شدم، واقعا زندگی جدیدم هم خیلی دوست دارم، واقعا دوست دارم، یعنی اصلا تمام سرمایه هم
ببینید عزیز، من نمیخوام شما رو قطع کنم، این حرفا رو اینقدر تکرار نکنیم. معلومه که آدم من اگر یه درد سر و مشکلی دارم نمیخوام بهش توجه کنم، اونم میفهم، اعتراضی هم ندارم، ولی اگر برخی از وقت یه مسئولیتی دارم نمیتونم. ولی حالا خوشبختانه با اون ماجرایی که در اون کشور است و این که شما اون امضا رو کردید و موضوع منتفیست، به هر حال ای بسا اون پسرم این گونه میدونه که اون پدرشه، اونم مادرشه، همم خوب و خوشن، کسی هم نمیخواد این راز برملا بشه. ای بسا صلاح همه در پنهان کردنشه، ولی صلاح صراحت و صداقت شما این است که به همسرتون یا کسی که باهاش زندگی میکنین این حرفو در یه شرایط خوبی بزنید و بگید که به نظرم اینجوری میرسه که اونا هم نمیخوان شما درگیر بشید، برای که نمیخوان اون بچه بدونه که پدرش این آدم نیست، پدرش کسی دیگه است.
بله درست.
و بنابراین و بعدم بقیه هم که ازش خبر ندارن، بچه های شما هم که از همسرتون هستن که حوصله یه برادر دیگر رو ندارن، حالا اینجا فعلا یه دختر دیگه هست. حالا مشکل مسئله چیه؟ اگر حالتون بده میفهمم. به هر حال
حالم که اصلا خوب نیست، یعنی بالانس هم به هم ریخته. الان که خونه نیستم، الان اومدم دنبال، الان از خانومم.
خانومش مهم نیست، حالا مهم نیست چرا
الان خونه نیستم، الان تو کشور نروژم به قول معروف دنبال کار و برنامه‌ای هست، چون من دو هفته اونجا هم دو هفته میبرم به قول معروف. بعد الان اصلا بالانس روحی هم فکری هم واقعا این به هم ریخته، این خیلی انرژی از من میگیره. بعد همزمان هم که اصلا نمیخوام دروغی گفته باشم به قول معروف.
بنابراین حقیقت رو به ایشون بگی، هر چی میخواد بشه بشه، چون به دو دلیل، یکی اینکه معلوم نیست همسرتون یا یه اتفاقات دیگه ای نیفته، و بعدم به گونه‌ای که برای من توصیف کردید ایشون میدونه شما کسی بودید که با زنهای احتمالاً مختلف و متفاوتی بودید، خود ایشون هم ازدواج کرده و بچه داره، شما هم که پدر خوبی برای این بچه هستید. من فکر نمی‌کنم که قرار هست همه احساس بکنن که هیچکس قرار نبوده هیچکسو قبل از ازدواج با هم ببینه.
بنابراین
به نظر من این واقعیتو بگید. و چون خوشبختانه نگرانی که وجود داره که منم در پرسشام بود این بود که اون پسر مسئله پیدا کنه، اون خانواده مسئله پیدا کنن، اون زن دنبال شما بیاد، شما مسئولیت اون پسر رو داشته باشی در حالی که فرزند شماست. ولی حالا که اونا اومدن فرزندی رو که از نظر فقط بیولوژیک از آن شما هست رو به عنوان فرزند خودشون پذیرفتند و اونا دوست دارند و ترجیح میدن که اصلا ای بسا اون بچه ندونه و احتمالاً ممکنه ندونه، کسی دیگه هم دوربر نمیدونه، بعدم اینا که با هم مدت‌ها زن و شوهر بودن دنبال بچه بودن، شما قرار نیست زندگی اونا رو و زندگی اون بچه رو خراب کنید. و اینورم که همینطور، تنها چون همسر سابق شما اینا رو میدونه ولی معلوم نیست که اونم در شرایطی قرار بگیره که بخواد مطرح کنه که امیدوارم نکنه، شما بهتر حقیقت رو به دوستتون یا همسرتون بگید و این پرونده رو برای همیشه ببندید. حقیقت رو بگید که داستان چه بود، بقیهش هم که اتفاق نشون میده که چه اتفاق افتاده و اونم راحت میشه، برای که او تغییر حالت شما رو و حال بدتون رو میدونه. ولی شما آدم بسیار توصیفی هستید، من بهتون بگم نمیدونم تو چه کاری هستید، ولی این توصیف کار دستو میده و این گرفتاری و به هم خوردن تعادل و بالانستون هم ناشی از این است که به جای اینکه با واقعیت ها مشخص و معین روبرو بشید دنبالش و دوربرش حرکت میکنید و اونه که کار دستتون میده. ولی اتفاقی افتاده که ای کاش نمیافتاد، ولی به گونه‌ای به اصطلاح چرخیده و غلطیده که الان تغییری و تأثیری تو زندگی شما به وجود نمیاره. پس بنابراین حقیقت رو به ایشون بگید و بعدم بخواید که اون کلاس نرند و بنابراین اون ارتباط و دیدن رو هم از میان ببرید، دو مرتبه توی همون شرایطی قرار بگیرید که احتمالاً قبلا بودید، در حالی که دوستتون یا همسرتون هم از واقعیت ها خبر داره. همین و همین.
همسرمه جناب نوکلی، این مطلب نمیشه که چرا من این الان دو سال
دقیقاً میتونید بگید ترسیدم، احساس کردم که این کارو نکنم برای که فکر کردم این ماجرا تموم شده است و هرگزم تو متوجه نمیشی، پنهانش کردم، از این بابت متاسفم، اشتباه کردم در پنهان کردنش، حالا که اینجوری شده رام به تو میگم. ولی همونطور که عرض کردم، چون به نظر میرسه اون خانواده‌ام نمیخوان این موضوع به هیچ شکل و فرمی مطرح بشه، او هیچ نقشی در زندگی ما نداره و چون اون کاغذ شما امضا کردید قانونا شما نه پدرید نه مسئولیتی دارید و نه حقی دارید، بنابراین موضوع هم منتفیه، نه شما دنبال اون بچه برید، امیدوارم اون بچه هم هیچ وقت ندونه دنبال شما نیاد، و بنابراین هر کسی ذره زندگی خودش رو میکنه و یه تصوری داره از اینکه ریشه هاش کجاست که در مورد اون عرض میکنم. شما هم که تکلیفتون روشنه، بعدم حس و احساسی نسبت به اون پسر هم که شما نداشتید و ندارید، پس موضوع منتفیه.
نه
بنابراین فقط این خانم از این بابت مطمئن کنید، ولی اشتباهتون رو قبول کنید که من باید این رو به تو میگفتم، از این بابت هم متاسفم، حالا هم دارم به تو میگم و بهتر این کارو بکنید، و الا رفتار شما، حالات شما مشکلاتی به وجود میاره، بعد اگر او بفهمه، بعد اگر اون کلاس رو بره، ای بس اون خانم یه چیزی بهش میگه، برای که فکر نمیکنه که شما پنهان کرده باشید، همه چیز میتونه به هم بریزه و دلیل نداره این کار بکنید، اونم تو شهرایش بذارید که احساس بدی بکنه. به نظر من ماجرا رو بگید، دخترش هم از این کلاسی که میره بیرون بیارید که اون دیدار دیگه اتفاق نیفته، بره مدرسه دیگه، کلاس دیگه و این ماجرا رو تموم بشه.
دکتر میتونه تاثیر منفی تو زندگی
حتما میذاره، ولی چاره‌ای ندارید، برای که این کمترینه. درست مثل این است که شما دردی دارید میرید پلو دکتر، یه سوزن به شما میزنه دردآور، ولی این تنها راه معالجتونه. به نظر من بگید تاثیر منفی هم اگر داره بهتر از پنهان کردنه، ولی اون شما رو از پا در میاره. شما هم یه آدمی هستید که به دلیل همون آسیبایی که خوردید، با وجودی که کوشش میکنید سفت و سخت و محکم باشید، بسیار شکننده اید. شما خطر افسردگی جدی رو دارید، بنابراین به نظر من مواظب خودتون باشید، برای که حالتون هم خوب نیست. اینه که این بار رو نمیتونید بکشید. حقیقت رو بگید، هر چی میخواد بشه بشه. و من مطمئن هستم اون خانم شما رو میفهمه، دلیلی هم نداره مثلا با توجه به اینکه شما مسئولیتی ندارید، ارتباطی ندارید، کاری ندارید. شما در حقیقت یه رابطه جنسی داشتید. اونم از نظر ایشون چیزی نیست که عجیب و غریب باشه.
بله.
برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
قربون شما.
خدا
من.
شنگر رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
داشتن دندان‌های سالم و زیبا نعمت بزرگی است. خوشبختانه تکنولوژی پیشرفته امروزی این مهم را ممکن ساخته و شما در هر سن و سالی می توانید دندان‌های سالم و دائمی داشته باشید. دکتر مایک گولپا با 13 سال تجربه موفق در زیباسازی و کاشت دندان در کالیفرنیا و نوادا، شما را از دردسر مراجعه به متخصصین مختلف می‌رهاند. با مراجعه به دکتر گولپا طی فقط یک جلسه صاحب دندان‌های ثابت، زیبا و دائمی خواهید شد. 90% از بیماران به راحتی می توانند از این متد جدید بدون نیاز به پیوند استخوان بهره مند شوند. به گواهی بیماران دکتر گولپا، وی علاوه بر مهارت کامل در کاشت دندان، سلیقه تحسین آمیزی در طراحی و ایجاد هماهنگی بین فرم و رنگ دندان افراد مختلف را داراست. دکتر مایک گولپا طی فقط یک جلسه شما را صاحب دندان‌های ثابت، زیبا و دائمی خواهد کرد. 310-246-1212 310-246-1212
International College of Beauty Arts and Science در نزدیکی شهر گلندل، لس آنجلس و بربنگ. در این دانشگاه هنرهای زیبایی شما می توانید در کلاس سلمانی و آرایشگری شرکت کنید و در بهترین و بالاترین دوره‌های آموزشی هنرهای کاسمتولوژی، استتیشن، میکاپ، مانیکورینگ، پرمننت میکاپ، آیلش اکستنشن و مدیکال استتیک لایسنس خود را در رشته‌های سودآور هنرهای زیبایی به دست آورید. تمام کلاس‌ها حاصل آموزش، راهنمایی و تجربه عملی و معلمان این دانشگاه به دو زبان می توانند شما را راهنمایی کنند. تلفن 818-548-3578. شما با تمام کردن کلاس های International College of Beauty Art and Science با اطمینان کامل برای دریافت لایسنس خود در State Board Examination آمادگی خواهید داشت. 818-548-3578 818-548-3578 و عضو 08 ایرانیان.
دکتر رضا ترشیزی با تجربه چند ساله در درمان پیری چهره و بدون عمل جراحی به وسیله ترماژ، اکنون پدیده جدید درمانی سوپر ترماژ را معرفی می کند. سوپر ترماژ درمانی سریع و سالم بدون عمل جراحی برای داشتن صورت و بدنی زیباتر و جوانتر. برای اطلاعات بیشتر از این روش درمانی جدید با شماره تلفن‌های 949-552-2650 و 818-789-9393 تماس بگیرید. همچنین تزریق بوتاکس، رستولین، ریدینس و انواع درمان‌های لیزری برای پوست و مو و عرضه محصولات مختلف برای زیبایی و جوانی در مراکز درمانی دکتر رضا ترشیزی در ایرواین، انسینو و گلندل انجام می شود. تلفن ها 949-552-2650 و 818-789-9393 www.drturshizi.com
کمدن هاوس بیورلی هیل.
جمعه 12 و شنبه 13 دسامبر شب موسیقی بندری، شب رپ ایرانی، شب گروه جنجالی سندی.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که همین یک شنبه 14 دسامبر از ساعت 10:30 صبح تا 9 بعد از ظهر کنفرانسی تحت عنوان علم و شبه علم Science and Pseudoscience در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا برگزار خواهد شد. در این سمینار آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر توفیق حیدرزاده شرکت دارند. آقای دکتر علی نیری دارای فیزیک نظری، دکترای فیزیک نظری از MIT هستند و آقای دکتر توفیق حیدرزاده استاد دانشگاه کالیفرنیا در ریورساید با دکترای تاریخ علم. و بنابراین فرصتی است به جهت گفتگو درباره آنچه که علم است، از غیر علم، شبه علم، ضد علم، غلط و یا موضوعهای فلسفی مذهبی که راهی به حوزه علم و علم راهی به اون سیستم ها نداره. و متاسفانه در دنیای امروز مردمان احتمالاً بی توجه نسبت به تفکیک این موضوعهای اساسی به دلیل باورها و احساسات و عواطفشون اونها رو با هم مخلوط کردن و مسائل و مشکلاتی به وجود آوردن و بازیگران و حقوقبازانی هم پیدا شدن که از اون سوء استفاده میکنن و حتی موجبات گرفتاری و حتی بیماری آدم ها رو فراهم میکنن. به هر حال به همین جهت است که این سمینار در جهت روشن کردن این خطوط و بیان مسائل است و ناچار به بسیاری از موضوعهای مهم در این زمینه که باورهای دنیای امروز ماست که شاید از 20 یا 30 موضوع میگذره و مخصوصا توجه به دو فیلم، یکی What the Bleep Do We Know و یکی Secret، حتما اشاراتی خواهد شد. ورودی 40 دلار هست، کارت ورودی دم در خواهد بود. دوستان اگر لطف کنن ساعت 10 تا 10 و نیم حتما اونجا باشن. 10 و نیم برنامه آغاز خواهد شد و فرصتی هم در آخر کار دو ساعتی برای پرسش و پاسخ خواهد بود. بنابراین همین یک شنبه 14 در ونیژن پالاس، علم و شبه علم. همچنین با آقای دوستانی که در دالاس هستن میرسونم که سه شنبه 30 دسامبر ساعت 6:30 تا 10 کنفرانس خوشبختی چیست و خوشبخت کیست رو خواهم داشت. روز شنبه 3 ژانویه از 11 تا 3 بعد از ظهر افسردگی و اضطراب، خشم و عصبانیت و آنچه که مربوط به این مثلث زحمت یا نکبت هست از ساعت 5 تا 9 عشق و ازدواج. محل برگزاری این سه کنفرانس پلینو سنتر واقع در شهر پلینو نزدیک دالاس خواهد بود. و بالاخره کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی علمی فلسفی به انسان و موضوعها و مسائل و مشکلات انسانی، از سه شنبه 13 ژانویه در ونیژن پالاس از ساعت 7 بعد از ظهر آغاز شده و 8 هفته ادامه پیدا میکنه. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من راجع به پسرم یه سوال دارم که سپتامبر که میادش میشه 5.5 سالش و باید بره قاعدتا کیندرگاردن، ولی این یه مقدار لیت تاکر بود و تو سن 2 سال و 7-8 ماهش بود که ما بردیمش رجینا سنتر برای اینکه می‌خواستیم ببینیم اشکال چیه. اونجا تستا رو نتونست تموم کنه و رو گزارشام که ما می‌دادیم گفتن ممکنه که این رو بوردر لاین آتیزم باشه، ولی چون 3 سالش میشه و میره پری اسکول ما بهتون هیچ کمکی نمیتونیم بدیم و اسکول دیستریکت باید تصمیم بگیره. وقتی که 3 سالش
شد، یه سال ببخشید، اون وقت تست بهره هوشیشو چی تشخیص دادن؟
بهره هوشیشو گفتن خیلی بالاست.
یعنی چقدر بالا؟
گفتن خیلی بیشتر از سن خود، نگفتن دقیقاً چقدر، ولی چون متأسفانه نتونست بسر، یعنی خیلی فراستریتد شد و یه سری تستا رو تموم نکرد، بعدم درست حرف نمیزد، اصلا اون موقع چند تا کلمه میگفت. بعد وقتی که 3 سالش شد اسکول دیستریکت شروع کرد اینو، یه 3 ساعتی یه دونه روانشناس باش وقت صرف کرد و اما اقسام تستا و چندین و چند دکتره مختلف من بردم برای حتی گوشش. بعد به این نتیجه رسیدن که نه هیچ پرابلمی نیستش و این جزو اون بچه هاست که 2 زبان رو نتونسته به هم پیک کنه. بعد ما خیلی ساجست کردن که توی خونه با این با یه زبان صحبت کنیم. ما همین کار مطمئن، من خودم زبان انگلیسیم در حد خیلی مستر نیست، من حدود 12 سال آمریکا هستم و به خاطر همین به هر حال یه سری از چیزا رو مثل بقیه نمیتونم صحبت کنم درست. من در زمان باش فارسی صحبت میکردم و هر وقت دلش میخواست انگلیسی و خب خیلی پیشرفت کرد وقتی که اومد مدرسه. و منم یه مادر خیلی نگرانی هستم، اینو بهتون بگم، جز اون مادر متاسفانه نگرانم، فقط هم یه بچه رو دارم. وقتی که اومدش به مدرسه و اینا همینجور خیلی هم تو مدرسه پریکیش خیلی خوب بود و وقتی پریسکولش خیلی خوب بود و معلمان راضی بودن، همه بچه‌ها رو دوست داشت، در یکی از یعنی تقریبا فیوریت کید کلاسشون بود، همه هم دوستش داشتن و باش بازی می‌کردن. امسال سپتامبر این رفت پری کی که سال دیگه بعد بره کیندرگاردن. معلمش خیلی کامپلین میکنه راجب اینه که این وقتی میشنن تو گروپ مثلا استوری تایم دارن و اینا، وقتی که ازش سوال میکنن جواب سوالا اصلا ریلیتد نیستش تو استوری که اونا خوندن. بعد گفتن که ممکنه که این یه مقدار پروسسینگ پرابلم داشته باشه. بعد از که اینو گفتم من دوباره یه آی تی میتینگ دیگه درخواست کردم و دوباره اومدن بچه‌مو تست کردن، گفتن نه بازم ما میگیم که هیچ پرابلمی نداره و ما هیچ گونه سرویسی به شما نمیدیم چون این خودش کچاپ میکنه. من که من تصمیم گرفتم که ببرم پرایوت اینو ببینه، هم UCLA هم یه دونه چک بچه‌ها و یه دیولپمنت پدیاتریشن. اینا همه پسر منو دیدن، همشون بلا استثنا میگن که بهره هوشیش به اندازه بچه 7 سال و نیم است و نظر ریاضی و مت و آکادمیکلی ردیه که بره کیندرگاردن، ولی از نظر سن عقلیش به اندازه سن نشیز و یک سال کوچکتر از سن خودشه. خیلی بچه‌ای که احتیاج به چالش داره و مدرسه که الان داره میره اصلا اصلا چالنجینگی نیست، یعنی اصلا آکادمیک نیست و فقط هم بیشتر دارن باشون بازی میکنن. حالا به من میگن که بهتره که ما یه سال دیگه بچه رو هولد کنیم تو فریکی، ولی اگر که من این کار بکنم و احیانا اینا چون میگن خیلی بوردرلاینه و اصلا ما نمیتونیم بگیم این واقعا آتیزم داره یه پرابلم دیگه داره یا چه، چون هم تقریبا تمام تست ها رو مثلا رو 99% این درست گفته. از نظر سوشال هم من هیچ مشکلی باش ندارم، فقط مثلا خیلی وقتا دیگه تنها چیزی که ممکنه پیش بیاد اینه که مثلا از دوستش یکم ناراحت بشه، بعد یکم مثلا صداشو میبره بالا، تون صداشو، و بعد خب معلمش تذکر میده. بعد یه چیز دیگه ما پیشنهاد دادن، گفتن که یه مدت خودتون یه نفر رو خصوصی بگیرین که تو مدرسه باش کار کنه. یه خانومی میاد، امروز پسر من به من گفتش که برای چی این خانوم میاد با من کار میکنه، من نمیخوام این بیاد با من کار بکنه. یه دوست داره که تو کلاسشون این آتیزم خیلی بدجوریه، توی کلاسشون تنها آتیزم، یعنی کلاسشون این پسرم، گفت من که اون نیستم، من چرا این داره با من کار میکنه، من نمیخوام این بیاد.
نه ببین، این کلاسی که الان داره میده کلاس عادی و معمولی.
بله عادی معمولی.
خب برای چی هم چه کاری کردی شما؟ قبول کردی کسی رو؟
به من گفتن معلمش خیلی کامپلین میکنه و من اصلا نمیدونم چی کار کنم. بعد یه چیزی که الان من ازتون میخوام سوال کنم اینه که شما چی فکر میکنید؟
من نمیدونم. ببینید عزیز،
نه که من مدرسه اینا
نه سب کنید سب کنید آخه گزارش های شما در حالی که زیاده ولی دقیق نیست. حالا
بله.
اولا هوشش مهمه، بعد هم همونقدر که گفتید نتونست جواب تست رو بده، خب همون رو میشه تست کرد. دوم این که ماجرا این که از یه طرف رشد عقلیش کمه، نمیفهمم یعنی چی وقتی ریاضی.
به من گفتن به اندازه یه بچه از نظر سوشال و مثلا روابط که با بچه‌های دیگه داره،
خب آخر زبانه. پس به عقل ارتباط نداره. نه ببینید عزیز، یعنی میگم شما یه مقدار مطالبی فرمودید، چون من قراره که یه ذره کلمات شما رو بهش اهمیت بدم، اینا با هم نمیخونه. بعد از اون خیلی از اوقات علت اون که در یه زمینه‌های از سنش جلوه به خاطر زمینه‌های آتیزم یا در خودماندگی که او توانایی‌های فوق‌العاده تصویری بهش میده و بنابراین چیزایی رو که به صورت تصویر میبینه چند برابر بیش از یه آدم عادی و معمولی میتونه حفظ کنه و میتونه به خاطر بیاره و اینه که در اونجا بهش امتیازات میده. یعنی اون اتفاقاً یه علامت بیماریه، یعنی میدونید یه موضوع مربوط به بچه های در خودمانی یا آدم های آتیزم حتی فوتوگرافیک مموری دارن، یعنی اونا فقط کافیست که 100 صفحه شماره تلفن های شهری رو بخونن، همه شماره تلفن ها رو حفظن، یعنی درست مثل اینکه اون صفحه ها جلو چشمشونه، یعنی مثل من شمایی که ورق بزنیم. علائمی که نشون میدید داستان بوردرلاین بودن یا در مرز بودن آتیزم به هر حال نشون میده مشکلاتی از نظر ارتباط داره، دنیای ذهنی و خیالیش بسیار براش مطرحه، خودش با خودش در ارتباطه ولی این ارتباط اونقدر با دیگران نمیذاره. وقتی هم که با یک کسی ارتباطشو قطع میکنه، مثل تلفنی که قطع میکنه، رابطه برقرار نمیکنه، که به نظر میرسه به دلایل این کارو با معلمش کرده. اگر حرف شما رو من دقیق بدونم و درست بدونم که با بقیه نسبتا خوبه یا تو مدرسه با بچه‌ها خوبه، با معلم بده، مشکل شما فقط معلمه. ولی
نه با معلمش بد نیست، یعنی الانم ازش میپرسم دوست داری من ارتباطو عوض کنم، میگه نه من معلممو دوست دارم و خیلی هم الان خوب داره کامیکیت میکنه. قبلا اینجوری نبود، میخوام اینو بگم بهتون، یعنی واقعا یه قرار
تاجام کرده. آخه قربونت، نه من نمیتونم با حرفای شما. از یه طرف میگید معلمش شکایت میکنه که این اینجوری،
معلم خودش بچه من میگه من معلممو دوست دارم، ولی معلمش میگه که این
من متوجه هستم عزیز. خب متوجه هستم، مسئله بچه معنی میتونه نداشته باشه دوست داشتنش، مهمش اینه که او چرا با معلمی که میگه دوست دارم برخوردی میکنه که با بقیه متفاوته.
بله.
بنابراین پس با او یه مسائلی داره، یا اون معلم مشکلاتی با این بچه داره یا با شما داره. ببینید مهمترین مسئله تو این گونه موارد مسئله تشخیصه. این به نظر من تا حدودی صورت گرفته. فرزند شما در یه زمینه‌ای، چون خودتونم اونو قبول دارید، بقیه هم به شما گفتن، توازن رو نداره. مهمترین مسئله این است که دو تا چیز مشخص بشه. یکی موضوع احتمالی در خودماندگیشه که یه مقداری به شما میگه چگونه باید باش برخورد کرد، نه اینکه کار خاصی کرد. دوم این که مسئله توانایی‌های در حقیقت ذهنی او هست که در چه زمینه‌هایی نسبتاً مانند بچه عادی یا کمی کمتر از بچه عادی عمل میکنه، کجا بیشتر و کجا خیلی کمتر. ولی اصولاً دست به دامن این محیط‌های آموزشی شدن برای حل این مسائل، گرچه در جهت تشخیصشون و کمکشون خوبند، ولی اینا به اون صورت آماده نیستن که نیازهای فرزند شما رو برآورده کنن. به همین جهت است که شما باید ببینید محیط‌های دیگری هست که بتونن کمکش کنن. و یه چیزی همچنان گوشه ذهن شما، چون دو دفعه تو صحبتاتون بود که با وجودی که اذیتتون میکنه مجبورم به شما بگم، اطلاعاتی که به من میدید اگر تقریبا من اینا رو همین جوری بگیرم، یه ذرم حتی با خوشبینی بهش نگاه کنم، این حرفیست که اذیتتون، فرزند شما بچه عادی نیست که شما میخواید این عادی باشه و میخواید ازش دیپلم و بعدن لیسانسی و دکتر در بیارید. یعنی از این فکر بیاد بیرون عزیز. یعنی بپذیرید که من یه بچه‌ای دارم که وقتی این تفاوت‌ها رو شما بیان می‌فرمایید، منو به اینجا میرسونه که ما با مشکلات نسبتاً جدی روبرویم. و بیاید از این که میخواید این بچه رو عادی و معمولی باش برخورد کنید، تو مدرسه عادی و معمولی بذاری، تو انتظار رابطه عادی و معمولی دارید، بیرون بیاید. چون این منصفانه نیست، این عادلانه نیست که من یه بچه فرض کن 7 ساله رو بذارم کلاس دهم، برای اینکه نمیکشه، نمیتونه، نه اینکه اون ای با ایرادی داره، نه اینکه شما ای با ایراد دارید، جاشون نیست. بنابراین اگر شما این رو بپذیرید که یه مقدار این بچه مسائلی داره، پس من ببینم چیکار براش میتونم بکنم بدون اینکه انتظاری داشته باشم که مانند دیگران باشه، خیلی به شما کمک میکنه. ولی اگر بخواید همچنان با این محیط‌های آموزشی برید و بیای، تو اونا هم با آگاهی‌های محدودی که دارن به شما بگن خب اینا پیشنهادات ماست، که مثل همین نمونه فرستادن این خانم تو مدرسه که به نظر من اشتباه بوده به دلایل بسیار، اینا فقط نشون دهنده این است که اونا هم دارن مثل شما فکر کنن که این بچه رو کمکش کنن بشه مثل بقیه، در حالی که ای بسا اون نتونه بشه و ای بسا که بودن اون زن سبب بشه که بیشتر اذیت بشه و آسیب ببینه، یعنی بودن اون خانم اونجا به عنوان کمکش. من فکر میکنم شما بیاد فرض رو بر این بگیرید که آتیزم خفیف داری، بیاد فرض رو بر این بگیرید که مقدار احتمالاً تأخیرهایی داره، بپذیرید حتی در یه زمینه‌های تنها دیلی و تأخیر نیست، بلکه میتونه یه مشکلات یادگیری داشته باشه، پس ما با قدم‌های او پیش میریم نه با قدم‌های دیگران، و او رو توی صفی نمیذاریم که همه دارن پا میکوبند و میرن، او رو بیرون میاریم میذاریم تو صفه تنهایی خودش و صف آدمای مانند خودش، کمی تو اون زمینه کار کنی. اینه که برای نگه داشتنش تو مدرسه و اینا باز من مسئله دارم، مگر اینکه واقعا امکانات مالی نباشه یا جایی نباشه، و بعدم من معمولا با نگه داشتن بچه‌ها مخالفم، اما نه این. چرا؟ به دلیل اینکه این فرزند شما بچه عادی نیست. من اگر فرزندم بود ازش هیچ انتظاری نداشتم، حتی فرض رو برمی گرفتم که تا آخر عمرم من باید ازش مواظبت و مراقبت کنم.
نه
یعنی اینجوری به ماجرا نگاه کنی. ولی حالا یه سوالی ازتون دارم، تو خانواده شما و همسرتون مسائل و مشکلات خاصی بوده؟
نه، ولی ما جفتمون بچه‌ای بودیم که دیر حرف افتادیم، یعنی من تو 3 سال و نیم به بالا بودم، شوهر جفتم.
بله. نه خب ببینید اونام یه مقدار مسئله بوده، یعنی خودش نشون دهنده این است که سیستم آمادگی اشکالی داشته، حالا چه اشکال ژنتیکی هست که به فرزندتون منتقل شده نمیدونم. ولی شما بیاید از عادی بودن و معمولی بودنش بگذاریم. من جمله ارسطو یادم اومد که میگه بی‌عدالتی تنها در این نیست که با عوامل مساوی مختلف رفتار بشه، بی‌عدالتی در این هم هست که با عوامل مختلف مساوی رفتار بشه. وقتی فرزند من مختلفه با بقیه، من نباید باش مساوی برخورد کنم یا بگم دیگران با او مساوی برخورد کنن. اصلا از این که مانند دیگران و مثل دیگران بیاد بیرون، خودتونم آزاد کنید عزیز، آسوده میشی. کمک رو میکنه که من یه بچه متفاوت دارم، باش متفاوتم عمل میکنم، هم او خوشحالتر خواهد بود هم خودشون. اما این که چه کارش بکنید، اگر یه مدرسه مناسب پیدا میشه که من نمیدونم هست یا نیست، اگر نه خودتون نگران نکنید که یه سال بمونه یا نمونه. ببینید چه کاری برای او بهتره، چه کاری او باش راحت تره، چه کاری مسائل مشکلات شما رو کمتر میکنه. اصلا مهم نیست که این فرض کنید 6 سال دیگه دبستان رو تموم کنه یا 8 سال دیگه.
نه.
اصلا مهم نیست. یعنی فرض رو بر این بگیرید که این به جای این کلام 5 سالش باشه یا 5 سال نیمش بشه، یه سالش. تازه یه سال دو سال هم در یه زمینای جلوه. خودتون اینجوری اگر باش برخورد بدید و انتظاری نداشته باشی راحت تر خواهید بود، تا اینکه بخواید دائما با این موضوع بجنگید که این چرا مثل بقیه نیست و میخوان نگرش دارن یا ندارن، یا معلم ناراضی و معلمم ناراضی و ناراضی باشی. یعنی شما بچه‌ای ندارید که بگید بسیار متاسفم معذرت میخوام، ولی همینه دیگه، اینکه نه تقصیر شماست نه تقصیر بچه. یه ذره اینگونه به ماجرا نگاه کنید و بعدم اگر واقعا یه ذره کار بالا گرفته، ذره سنش اومد بالاتر، بذارید یه جایی مثل UCLA و اینا به شما بگن چه خبره، تا دوستان دور و بر، برای که به نظر من این آگاهی‌ها در اختیار همگان نیست. یه مقداری بیش از این دانش احتیاج داره که تو محیط‌های دانشگاهی میشه پیدا کرد، اما در محیط‌های مثلا پرایوت و اینا خصوصی معمولا پیدا نمیشه. عزیز
بعد ببخشید
آقای، من ازتون خواهش کنم روی خط باشید، پیامبر مشاهد شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
هدف مالی و سرمایه گذاری شما هر چه باشد، کار کردن با یک مشاور حرفه‌ای آگاه و مستقل شانس شما را برای رسیدن به موفقیت بیشتر خواهد کرد. انجلو طالبی، سرتیفای فاینانشال پلانر در پرسیژن فاینانشال اند استیت سرویسز، نبض مارکت و اقتصاد را در دست دارد و با بهره گیری از بهترین برنامه‌های مالی و مالیاتی می‌تواند در دنیای وسیع سرمایه گذاری یک استراتژی دراز مدت برای بالانس کردن اهداف شما و افق سرمایه گذاری و تحمل ریسک شما فراهم آورد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره با انجلو طالبی می توانید با تلفن 310-205-9000 تماس بگیرید.
Angelo Talabi is a registered representative with and offers securities through Linsco Private Ledger LPL member NASD SIPC.
همین چهارشنبه ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر دکتر تورج رعوف مهمان برنامه کارشناسان هستند و درباره کرم‌های جدید و از بین بردن چین و چروک‌های صورت و زیباتر کردن گونه‌ها به طور طبیعی با شما صحبت می‌کنند. 818-788-5060.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر، کارشناس امور مالی، ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484. لایسنس نمبر OC71568.
سلام شنوندگان ارجمند، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم هر یک شنبه ساعت 5 عصر شنونده برنامه اقتصاد و اندیشه های نو باشید. نظر به اینکه بحران اخیر اقتصادی در امریکا تعداد بیشماری از ایرانیان مقیم امریکا را دچار اضطراب و سردرگمی نموده، لذا شنیدن دیدگاه های متفاوت کارشناسان فعال در اقتصاد امریکا میتواند شما را در تصمیم گیری های مهم یاری دهد. برنامه اقتصاد و اندیشه های نو هر یک شنبه ساعت 5 بعد از ظهر.
کوی نومیدی مرو، امید هاست، سوی تاریکی مرو، خورشید هاست. انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 21مین سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان ادامه دارد. این کلاس‌ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیور سنتر واقع در 11338 سانتا مونیکا بولوارد به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می‌شود. مشتاقان می توانند با تلفن 310-820-4726 دانستنی های بیشتر را جویا شوند. 310-820-4726.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، یه چیز دیگه میخواستم بهتون بگم. من الان 5 ماه هم حامله هستم، بعد البته پسرم هم خیلی خوشحاله از اینی که من داره یه بچه دیگه میاد و اینا، ولی من تازه فهمیدم که مادر پدرهایی که بچه با اینجوری دارن خیلی چانس اینه که بچه دومشون هم این مدلی بشه زیاده، ولی خود این داره روی من اثر میذاره و خیلی من رو نگرانتر کرده. چطوری من تا با این
نبینید عزیز، شما مشکلتون این استرابتون رو باید حل کنید، یعنی کمک میخواید برای استرابتون. هرچه هست هست همینه که هست. شما 5 ماه هستید، بچه داره میاد، خوب، بعد متوسط، سفید، سیاه، زرد، قرمز، همینه که هست. ناراحتید بیخود. ببینید عزیز، ما یه جایی تو زندگیمون باید تسلیم بشیم. دیدید تو صحبت قبلی من با شما چه بود؟ چرا خدمتتون عرض کردم اگر بچه من بود اصلا فراموش کنم. من یه بچه‌ای دارم، دیپلمم نمیگیره، کلاس 6م هم نمیگیره که نمیگیره. حالا اونایی که در طول تاریخ میلیاردها نفر 50 میلیارد اومدن دیپلم نداشتن، اینم جزئی که هست. میدونید یه ذره واقع بینانه وقتی که آدم کاری نمیتونه بکنه باید بپذیره. ما تو دنیای هستیم که ما میگن یه چیزی رو که میتونی تغییر بدی تغییر بده، چیزی رو که میتونی تغییر بدی با راحتی بپذیر، بذار پشت سرت برو دنبال کاری، همینی که هست. شما هم الان بر فرض که اولا هیچ این نظریات و تئوریا اصلا به این صورتش قطعیت و قاطعیت نداره. شما فرزندتون میاد، عیب داشت، با اون فرزند معیوب کار میکنی، نداشت، میره جلو، ولی این ناراحتی شما به شما آسیب میزنه، به همسرتون میزنه، به این بچه میزنه و به اون که تو شکمتون میزنه. این اشتباهه و همینی که هست. ما تو این گونه موارد باید تسلیم بشیم. من تو زندگیم عزیز روزی که ببینم با یه چیزی کاری نمیتونم بکنم، راحت و آسوده باش برخورد میکنم. فکر میکنم یه واقعیتی است قطعی، مثل دیروزی که تمام شده. هیچ کاری وقتی براش نمیتونم بکنم، هیچ دور برش هم حرکت نمیکنم. من با موضوعهایی درگیر میشم که میتونم براش کاری بکنم. موضوعی که من کاری براش نمیتونم بکنم منتفی است. شما الان اگر میخواستید حامله بشید یا نشید بحثش مطرح بود. حالا که شما حامله اید، 5 ماه حامله اید، موضوع منتفی است، تمام. بچه خوب، بد، درست، غلط، هر چی میخواید اسمشو بذارید، اصلا برای من هیچ فرقی نمیکنه. میذارید بیاد ببینید که چی کار باید بکنید. امیدوارم هیچی. ولی اگر بخواید خودتون گرفتار این موضوع بکنید، بیشترین آسیبو به همون جنین، به خودتون، به بچه‌تون، به همسرتون میزنید، بدون که هیچ فایده‌ای هیچ جاش داشته باشه. تنها چیزی که شما میخواید آرامشه و یه مقدار تسلیم شدن و پذیرفتن وقتی با موضوع و مسئله روبرو میشیم که دوست نداریم و باش راحت نیستیم.
و این آتیزم مگه بیشتر روی زمینه سوشال نیسته؟
اصولا مفهوم آتیزم در تحلیل مهمش، علامت اصلیش اینه که این فرد ارتباط رو با دیگران کم داره، نداره یا اهمیت نمیده، چون مطالعات نشون میده از همه چیز خبر داره ولی براش مهم نیست. درست میگین که الان که شما با من صحبت میکردید در حالی که میتونستید 60 پاتون رو پایین و بالا ببرید نبردید، شما میتونستید ولی اصلا اهمیت براتون نداشت. الانم داستان اون بچه‌ها اینه. حالا مشکلتون چیه؟
همین، میخواستم اینو بدونم که بیشتر رو جنبه مسئله سوشال، چون من هرچم راجبش دارم میخونم و میرم تو اینترنت و اینا، همش راجب اینه. و این بچه‌ای که خیلی رابطه سوشالش خوبه.
خب همین، به همین جهت است که جای گفتگو داره که چه نوعیه. ببینید عزیز، اینا ما در آغاز کار برای هر بیماری یه دونه اسم داریم، بعدم معلوم میشه 35 تا بیماری، بعدم میشه حتی دلایل متفاوت و مختلف داره، بعدم معلومه حتی معالجات متفاوت داره. ما در آغاز آگاهی های مربوط به این در خودماندگی هستیم. به یه دلیلی هم که الان فکر کنم بیشتر هست به خاطر اینکه در گذشته تشخیص نمیدن، حالا تشخیص میدن. نتیجتاً شما باش راحت باشید، حرفتون بسیار درسته. اصلا لغت آتیزم یعنی در خودماندگی. در خودماندگی یعنی من با دیگری کاری ندارم. وقتی یه بچه با دیگران کار داره پس در خودمانده نیست. پس فرزند شما احتمالاً 1 میتونه خفیفش رو داشته باشه، 2 میتونه فقط یه علائم و نشانه‌هایی از اون رو داشته باشه ولی کل بیماری رو نداشته باشه. تازه برمیگره به این که این رو چجوری تعریف می‌کنید. وقتی به صورت یه سیندروم تعریفش بکنید که ای بسا منم کمیش رو دارم، بنابر این همه ما یه جزئیش رو داریم که میتونه اهمیت نداشته باشه. درست مثل این است که فرض بفرمایید در بدن من یا شما یه دونه خال کوچولو باشه. این خیلی فوتفاده با کسی که 500 تا خال داره. ولی ما هم خال داریم. من خال دارم، اونم که 500 تا خال داره خال داره. مهم اینه که شما میخواید چجوری این خال داشتن رو تعریف کنید و کجا رو درست و غلط یا خوب و بد میدونید. فرزند شما بر اساس توضیحی که دادید، حرفایی که به شما زدن، این است که اگرم داشته باشه آتیزم خفیف و کمی داره. پس حرف همینجا نشون میده که یه مقدار از علائم مشخصه آتیزم رو نداره ولی یه زمینه‌های دیگر رو داره. از اون گذشته چون نام دیگری براش پیدا نکردن اینو گفتن ای بسا در آینده این چیزی که الان میگن آتیزم معلوم بشه که باید نامش رو چیز دیگری برای فرزند شما بگذارن. نتیجتاً چرا عرض میکنم به محیط‌های علمی و دانشگاهی وقتی برید اونا در مرزهای دانش شرکت میکنن و بنابراین آخرین به اصطلاح هم تحقیقات رو دارن، هم نظریه ها رو دارن، هم داروها رو دارن، هم روش های معالجه رو دارن. اینه که یه کمی صبر بکنید، فعلا هم باش مدارا بکنید، خودتون هم اینقدر اذیت نکنید، دائما هم به فکر حل نه تعریف مسئله نه حل مسئله باشید. درست مثل این که من و شما بدونیم این پسر ماست، این دختر ماست، 7 سالش و 17 سال، هی صبح تا غروب بهش میگیم 17 سال و 7 ماه و 3 روز و 2 ساعت و 17 ثانیه‌اش. الان نمیدونم باز دوباره بگیم بتاله شد 25 ثانیه‌اش. اصلا چه اهمیتی داره؟ چه فرقی میکنه؟ خودتون اذیت نکنید عزیز. تو زندگی ما همه چیزو میپذیریم، ما مرگ عزیزانمون رو میپذیریم، بیماری خودمون رو میپذیریم، یه تصادف رو میپذیریم، فلج شدن رو میپذیریم. دنیایی است که درست شده بر این که بعدش خراب بشه. این دنیا رو نساختن که نگهش دارن. بنابراین خلقتی که یا طبیعتی که میسازه و بعدن با بیرحمی میشکنه و ویران میکنه، خیلی قرار نیست آدم هرس این موضوع رو بخوره. ابدا هم خودتون نه نگران قضاوت مردم کنید، نه نظر مردم کنید، نه اهمیتی داره. آره عزیز، اصلا چه اهمیتی داره؟ هیچ. یعنی خودتون رو آسوده کنید. این بچه من مسائل مشکلات داره، بلکه خوشش میاد، خوشش بیاد، برش میاد، بره دنبال کارش، فرقی هم برای من نمیکنه. یه مقداری با خودتون، با آنچه که هستید، با آنچه که دارید راحت و راضی باشید. ما وقتی تو زندگی از پا در میایم که بیش از اونی که داریم میخوایم و بیش از اونی که هست انتظار داریم، اوناست که ما رو از پا در میاره. چرا من گفتم روی سالها لایسنس پلیت ماشین من بود Since I lost hope I feel much better. ول کنید. یعنی این انتظار و توقع رو از کسی، از دنیا نداشته باشید. دنیایی که در یه آن میتونه من شما رو بکشه، دنیایی که در یک آن میتونه بهترین و عزیزترین چیزی که من شما دارین رو از بین بره، دنیایی که با یک زلزله یک دقیقه یه دفعه 220 هزار نفر رو میکشه. ما تو همچی دنیایی هستیم عزیز. توی دنیایی که پریشب برنامه میدیدم 800 هزار تا اونجا، 300 هزار تا اونجا آدمو سلاخی میکنن، تیکه تیکه میکنن، آبم از آب تکون نمیخوره. ما تو همچی دنیایی هستیم که خیلی قرار نیست برای مسائل جزئی و کوچک اهمیت بدیم. کارمون رو میکنیم، کوششمون رو میکنیم، هرچی شد شد، نشد نشد. من درباره هر موضوعی تو زندگیم عزیز کارمو کردم، کوششمو کردم، شد شد، نشد نشد. من فقط میتونم کارمو درست انجام بدم، من میتونم کوششمو بکنم، نتیجه پیامد رو هرچی هست بپذیرید. الانم شما کوشش کنید مادر باشید برای همون جنینتون، با آرامشتون، با ورزشتون، با مواظبت از خودتون، با خوابتون، با مشغول کردن خودتون به فعالیت‌های شادی بخش، لذت بخش، امیدوار کننده، شرایطی رو به وجود بیارید که فرزند شما سالم‌ترینی که میتونه به این دنیا بیاد. هر چه هست اون وقت بپذیریدش. 7 پوند، 7.5 پوند، 6.5 پوند، همینه که هست. همینه که هست. یعنی جنگیدن با اونا هیچ مسئله و مشکلی تو دنیا حل نمی‌کنه. این رو اگر بپذیرید خودتون آروم کنید. نه نظر مردم مهمه، نه قضاوت مردم مهمه، نه دلسوزی مردم مهمه، نه بی‌اعتنایی مردم مهمه. هیچ کدوم از اینا هم در تحلیل نهایی حتی 1% هم تو زندگی من به صورت واقعی اثری نداره. پس بی خودی برای چی من این رو به ذهنم بیارم و ببرم؟ من به راحتی میتونم 1000 تا موضوع رو، دیروز با دوستی صحبت می‌کردم، یه داستانی رو برای من تعریف می‌کرد، من یک جزءش هم یادم نبود. اون اصلا به تفصیل میتونست 10 تا حادثه رو بگه. وقتی خب میگفت من مطمئن بودم، فقط میگفتم خب من به تو اطمینان میکنم که اینجوری بوده یا اینجوری شده. مال زمان طولانی هم نبود، خیلی هم نزدیک بود. ولی وقتی که آدم قرار نیست وقت و انرژیشو بذاره صرف موضوعی که کاری براش نمیتونه بکنه یا گذشته، وقتی میگم گذشته در گذشته، برخی از اوقات هم تو زندگی واقعیت واقعیت همینه که هست و بپذیرید. شادم نمیتونه هی قدشو پاشو رو پنجه پاش بیسته بگه قد من اینقدره، در حالی که وقتی پاشنه پاشو بذاره زمین قدش یه چیز دیگه. صبح تا غروب که آدم نمیتونه خودش رو فریب بده و در آرزوی مثلا کوتاهی و بلندی بمونه. همینه که هست. اینو میپذیره آدم راحت و آسوده میشه، هر کم نمیپذیره، نمیپسنده، خوش آمد. اونی هم که قبول میکنه میمانه، اونم که نمیخواد میره دنبال کارش، آسوده میشه آدم. خودتون راحت کنید عزیز. فرزندی دارید با مسئله، با مشکل، شما هم کوششتون رو میکنید، هر چی شد شد، نشدم نشد. آخر کار بعد از تمام کوشش ها و زحمت ها و کارهایی که شما میکنید، این بچه کلاس سوم ابتدایی هم تموم نکرد، نکرد، دکترم شد شد. من کوششمو میکنم، کارمو میکنم، خوشبین هستم، امیدوار هستم، اما هرس نمیخورم، نگران نمیشم، نمیجنگم،
انتظار و توقع زیادی از خودم از دیگران ندارم، چون اوناست که ما رو از پا در میاره. به وجود آوردن یه بالانس و توازن و تعادلی تو این زمینه ها بسیار مهمه. به هر حال براتون آرزوی بهتری دارم.
خیلی ممنون از سخنانتون. خدا
خواهش می‌کنم عزیز. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم.
خدمتتون زنگ زدم در مورد یه برنامه مشاور هست. من با همسرم در حدود یک سال جدا شدیم ولی هنوز به صورت قانونی برنامه طلاقمون و اینا انجام نشده به خاطر مسائلی که از نظر مالی با هم دیگه داریم.
شما چند سالتونه؟ ببخشید منو. شما چند سالتونه؟
من 37 سالمه.
همسرتون؟
نه ایشون 50.
چه مدتی است که یعنی چه مدتی بود که ازدواج کرده بود؟
15 سال. بعد از 15 سال زندگی و از ثمره این ازدواجم دو تا بچه، یه پسر 12 ساله و یه دختر 9 ساله داریم.
وقتی یک سالی که جدا شدید؟
بله جدا شدیم، ولی خب تو این مدت خیلی با هم دیگه سر همین مسائل مالی و اینا داریم می‌جنگیم و البته ایشون بیشتر از من می‌جنگن و هنوزم به جایی نرسیدیم و این وسط هم ایشون چند بار اومدن گفتن بیا با هم برگردیم، مشاورم هست، مشاورم رفتیم ولی مشاورم جواب نگرفتیم بعد از یکی دو جلسه. و من الان آقای دکتر در یه حالتی هستم از نظر روحی که همین که اصلا دارم نمیخواد که با ایشون زندگی بکنم برگردم و تنها چیزی که منو ناراحت میکنه این هستش که میگم ممکنه که این تصمیمی که گرفتیم برای بچه ها به خاطر سنشون و به خاطر شرایطشون تصمیم بدی بوده، من بذارم که ایشون بیاد چون خودش دوست داره، میگه بذار من بیام اونجا زندگی بکنم، حتی اینکه ما حالت فقط حالت رومیت باشیم با هم دیگه فقط به خاطر بچه ها تا اینکه اینا مثلا به کالج برن و بزرگتر از این بشن. مثلا نظر شما رو بخوام.
ببینید عزیز، البته من نمیدونم، باید وارد جزئیات بشم، ولی فقط یه نکته رو بگم. پدر و مادر قرار قبل از این که از هم جدا بشن این فکر رو بکنن، چون روزی که شما جدا میشید و یه سال از هم جدایید، به نظر من 80-90% آسیب به بچه تا به حال زدید. میدونید اینا اشکال کارش اینه که برای پدر و مادر رفتن و برگشتن عادیه، ما با آدم ها دوستیم، بعدن قهر میکنیم، بعد آشتی میکنیم. بچه ها ماجراشون فرق میکنه، برای اونا مسئله رفت آمد نیست، بلکه از وقت مسئله بود و نبود و مرگ و زندگی. بنابراین برمیگره به اینکه بچه‌ها کی هستن و چی هستن. متاسفانه سن بچه‌ها سن بدیه، یعنی بدترین ایام طلاق در حقیقت 8-12 سالگی، یعنی دیگه دوران بده. حالا یه ذره قبل و بعدش هم میتونه باشه، بنابراین شما هم درست همون جایید. حالا سوال من از شما اینه که دوتا مشکل اصلی که شما با همسرتون داشتید چیه؟
خیلی زیاد بود آقای دکتر، اصلا ما مسائلمون اصلا قابل حل نبود.
من اصلا سوالم این از شما نبود. نه ببینید خودتون تو
مسئله جنسی بودش،
یعنی
مسئله ناموسی و جنسی بود.
نه مقصودتون از مسئله، یعنی حرف این است که ایشون به شما خیانت کردن؟
نه خیر، از اون بالاتر، خیلی بالاتر بود آقای دکتر، نمیتونم تو برنامه رادیو
نه 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 نگید، حتما هم نگید. خب من دیگه نمیدونم. بنابراین شما، البته من متاسفانه نسبتا آدمی هستم که هوش و حواسم بد نیست، اما هم مثلا فکری بالاتر از خیانت نمیتونم بکنم، ولی از موضوع منتفی است. ها مگر چیزای دیگری است.
ولی من پیش خودم همیشه میگفتم ای کاش خیانت بود، ای کاش ایشون رفته بود با یه زنی آشنا شده بود، و از این خیلی بالاتر بود. یعنی یه جوری بود که دیگه من روی زندگی 15 ساله مجبور شدم که بخوام با اینکه بچه‌ها خب، رو ببینید مجبور شدم.
نه نه صبر کنید. حالا از این موضوع بذارید از ایشون بگذاریم. من سوالی که ازتون دارم این است که شما به من بفرمایید ایشون چگونه پدری برای بچه‌هاست؟
والا ادعای این که آقای دکتر
نه راجب ادعا نه ببینید قربونتون
ادعا کردن آقای دکتر من خیلی فرق میکنه. نفهمیدم
من از شما پرسیدم ادعای ایشون چیه. من گفتم نه. که
پدر خوبی هستش، پدر وقت باشون میذاره، دوستشون داره.
بسیار خوب، بسیار خوب. حالا صبر کنید، به من بفرمایید که اگر از ایشون من میپرسیدم دو تا اشکال شما چیه، من چه میگفتم؟
اینی که یک دنده و لجبازم، هر فصل خودمه و
کنم که سه تا شد دیگه. نه یک دنده و لجباز و کله شق و گوش به حرف میره، همش یکی شد خانم. و شما اگر فقط هم یه عیبو دارید، هیچ مشکلی برای ازدواج هیچ کس باهاتون نداره. من فکر می‌کنم خیلی بیش از این آقاد باشه. ولی ایشون چی میگن؟
ایشون مشکل منو میفهمی؟
آره ای با ایراد شما چیه؟
ای با ایرادم والا همیشه میگه که تو مادر خوبی هستی، همسر خوبی بودی، من آدم بعدی بودم.
بسیار حالا سوال من این است که الان چه قراری در خصوص بچه‌ها می‌خواید بذارید از نظر بود؟
قراری که آقای دکتر گذاشتن 80% بچه‌ها رو به من دادن، 20% به ایشون دادن و اول ایشون یه دونه خونه آپارتمان دو خوابه گرفته بود، خوب بود، بچه‌ها می‌رفتن می‌اومدن، ولی از موقعی که دیگه وضعیت مالیشون هم خراب شد مجبور شدش که این آپارتمان رو دیگه از اونجا بره و رفته توی اتاق رو از یه خونه اجاره کرده و از اون تا حالا پسر من اصلا دلش نمیخواد بره. خب دخترم خیلی بیشتر از پسرم علاقه داره به پدرش، ولی پسرم میگه که من به خاطر دوستام اونجا نمیرم، اونجا راحت نیستم، بابا هیچی نداره، نه اینترنت داره، نه گیمی اونجا هست، نه تلویزیون هست.
خب حالا شما این حرفای به همسرتون، همسر صاحبتون میزنین چی میگه؟ بله آخرش این است که بچه‌تون دوست نداره نمیخواد بره، خب نره دخترتون بره اون نره.
هیچی نمیگه.
خب اون که اصلا مشکل شما نیست. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنیم، من ببینم واقعا سوال شما یا چرا لطف کردی تلفن کردی. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
دفاتر خدماتی مهوش مازگانی، لس آنجلس 310-273-5228، اورنج کانتی 949-975-0874، شمال کالیفرنیا 925-944-9008.
املاکی که به صورت جوینت تننسی بین زن و شوهر ثبت شده باشد، در صورت افزایش ارزش املاک و فوت یکی از همسران، مبالغ هنگفته مالیات کپیتال گینز تکس را برای همسر بازمانده به همراه خواهد داشت. بهترین راه حل برنامه ریزی صحیح قانونی و تشکیل تراست و یا استیت پلنینگ می باشد. دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا با پروانه وکالت از یو اس سپریم کورت، 310-843-9292 310-843-9292.
کمدن هاوس بورلی هیلز.
جمعه 12 و شنبه 13 دسامبر شب موسیقی بندری، شب رپ ایرانی، شب گروه جنجالی سندی.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، سوالی که از خدمت شما داشتم این هستش که الان ایشون به من گفتش که با همدیگه بریم کانسلینگ و بچه ها احتیاج دارن و منم موافقت کردم. یه وقتی گرفتیم،
بسیار خوبه،
4 نفره با هم دیگه بریم بشینیم چیز بکنیم. ولی به من زنگ زدن از طرف دکتر، گفتن شما آیا میخواین که با هم دیگه 4 تا اتاق بشینیم؟ گفتم من مسئله ندارم. ولی دوباره امروز صبح که من با ایشون صحبت کردم، خیلی خیلی دوباره به من پرخوش کردن و حرفای ناجور زدن و الان اصلا نمیدونم آقای دکتر.
نه حرفای ناجور کردن برای چی؟ سر این موضوعی یا سر موضوع؟
بله بله، همین که میگم ما مسائلمون هنوز مسائل مالیمون حل نشده و ایشون همش تهدید میکنن که من میبرم از دادگاه فلان میکنم، برای اینکه ما خواستیم برنامه اونو ستل بکنیم ولی دوباره به توافق نرسیدیم.
آخه نه، بذارید من یه چیزی رو بگم. احتمالاً در بیش از 95% موارد رفتن به دادگاه فقط پولی که از آن بچه هاست رو میدید به وکیل. همین
دقیقاً همینطوره آقای دکتر. ما مشکلمون سر مثلا $15,000 تا $20,000.
خب پس
ولی من نمیدونم، داره ایشون به من زور میگه.
اصلا مهم نیست که ایشون زور میگن نمیگن، مهمش این است که شما برای همچین پولی باید بدونید که اگر چون این پول برخی از اوقات میتونه خرج یه سال زندگی باشه، یه زمانی هست که نمیتونه خرج یه سفر باشه. من نمیدونم وضعیت مالیتون چیه، ولی با توصیفی که راجع به همسرتون کردید که در یه چنین وضعیت مالی است، شما خودتون رو درگیر این جدال، من نمیگم با هم آشتی بکنین یا نه، من راجع به وضعیت مالی میگم، نکنید به خاطر 15 یا 20 هزار دلار که اولا وقت و انرژی که صرف میکنید بیش از اونه، بعدم برفرض که همش هم بگیرید که تازه معلوم نیست ایشون بده، یه جای دیگه هم تلافی میکنه، بعدم اگر قرار ایشون هزینه ها رو برزواد بپردازه با کار نکردنش یا بیکار کردن خودش عملا
دقیقا الان یک ساله که ایشون بیکاره و همچون که شما میفرمایید تهدیدای خیلی بد میکنه، مثلا میگه میدم مادر تو خواهرت تو ایران بکشن با 10,000 دلار.
خب نه اون رو بگید از فعلا بقیه رو بکش، 20 تاشو بردار. ما ایرانیام که دست به کشتن اون خیلی خوبه، مثل اینکه مثلا مگس کشیه، یعنی میدم
با یه پاراچو آقای دکتر.
خب معلوم همیشه برای کشتن تا یه سوزنم کافیه، ولی میدونید ما بیرونی ها متخصص این تهدیدای، حالا اون که اصلا خنده داره، به علاوه من تعجب میکنم آدمی که میخواد شوهر کسی بشه و پدر کسی بشه در این حال قاتل هم هست. اصلا داستان ما مردم خیلی بامزیم. حالا سوالتون از من چی عزیز؟
سوالتون این است که
10,000 دلار این خرجش یا 15,000 دلار خرج کشتن رو میگم. ها سوالتون چیه؟
آها بله. مسئله اینه که الان میگم من دارم میرم که این جریان رو دیگه به نظر شما آیا درسته که من مشاوره جلسه های بعدم باشون باشم؟
به نظر من خیلی مهمه، برای اینکه کمکتون میکنه. ببینید عزیزم، مشکل خانوادگی البته اگر ادامه بدید تا نه اینکه زخمو باز کنید، من ترجیح همینه که شما و همسرتون برید، بچه ها اول نباشه. اگر دیدید همه چیز خوبه و اونا احتیاج به کمک دارن بیان با شما، ولی اونا خودشون جدا میتونن برن، هم با هم دوتایی هم جدا جدا. ولی من با این که چون علت شما عرض میکنم چی، اگر شما یه تعهدی میتونستید بکنید یا به همین اطمینان رو داشتید یا به هر حال امکاناتش داشتید که بودید تا 2 سال دیگر چهارتایی با هم میریم، من مسئله نداشتم. ولی اینکه شما 2 هفته برید اونجا، بچه ها شاهد یه سری حرفا و بحثا و اینا باشند و بعدم مثل شکمیست که بازش میکنن اما توش هیچ عملی نکنن، بعدم ولش کنن یا درشو ببندن، همیشه گرفتاریست. من با چهارتای اوائل کار موافق نیستم، با توجه به اطلاعات که الان شما من دارید، حرفایی که بینتون زده میشه. به نظر من شما دوتایی برید ببینید به جایی میرسید یا نه. اگر بعدن
ما آقای دکتر به جایی نرسیم، حالا ایشون همش استرشون برای بچه‌هاست، خب منم
نه
ما الان موضوع اصلیمون حل نشده که ایشون الان داره میخواد موضوع بچه‌ها رو
صبر کن. ایشون میخوان برن پلو روانشناس، موضوع اصلی بچه‌هاست یعنی چی؟
الان میگن که بچه‌ها این وسط خیلی آسیب دیده.
نه من اصلا روانشناس چیکار، با 3 تایی رفتم 4 تایی رفتم اونجا، چه مشکلی حل میشه؟
من نمیدونم. من به ایشون گفتم چون نزدیک خونه من بودم، گفتم بیا لااقل با یه ماشین بریم، حالا که قدر 4 نفر. گفت من اصلا با تو زیر یه سخت دیگه نمیخوام باشم، نمیخوام ببینمت. بعد تعجب میکنم چه جوری حالا ما داریم من دارم میرم.
نه من ببینید عزیز، نه اگر کسی هست که فکر میکنه وقتی بچه‌هاشو ببره توی اختلافات زناشویی اونجا روانشناس با در حضور بچه‌ها پیشنهادات و توصیه‌هایی در چارچوب این که برید با هم زندگی کنید داره اشتباه می‌کنه، چون این کار درستی نیست. برای که وقت بچه‌ها مسئله جبهه‌گیری و اینا رو دارند و تقصیر کی است و وارد یه موضوعی میشن که نباید بشن. نه من فکر می‌کنم تصمیم درباره این که شما می‌خواید با هم زندگی کنید یا نکنید، حالا به خاطر بچه‌ها یا غیر بچه‌ها که اصلا اون بحث من نیست، چون غالباً هم چنین نیست، دوتایی باید بگیرید. من موافق نیستم در جلسات اولیه حداقل تا 10 جلسه 20 جلسه روانشناس شما دوتا رو نمیشناسه و متوجه موضوعها و مسائلتون نشده و جهت و هدف مشخصی برای بچه ها نداره، بچه ها رو ببرید اونجا بگذارید، بسیار از این بچه ها اونجا آب میشن، بسیار از بچه ها وقتی که مثلا فرض کنید اون آدم یه چیزی به پدر یا مادر بگه، درست مثل کسی که به پدر مادرشون حمله شده اذیت میشن، بسیار از اوقات بچه ها حرفای رو درست وارونه میزنن، بسیار از اوقات بچه ها یه حرفی میزنن بعد فکر کنن که مسئول طلاق و جدایی پدر مادر اوناش رو. من اصلا تعجب میکنم اصلا کدوم روانشناس همینجوری قبول کرده شما 4 تا بیه.
دقیقاً این روانشناس خیلی ارزون میگیرن و نسبت به
من اصلا کاری به اونم. من پیشنهادم خدمت شما اینه، پیشنهادم عملش هم نکنید خوشحال میشم، ولی پیشنهادم به شما و ایشون اینه که جلسات اولیه رو تا زمانی که تکلیف موضوع روشن شه، مثلا فرض بفرمایید بعدش قرار این شده که شما به این نتیجه رسیدید که مثلا نمیخواید با هم زندگی کنید ولی حالا میخواید با همکاری همدیگه کاری بکنید که پسرتون مثلا بتونه یه درمیون پدرش بینه، دخترتون هر روز، بعد میگید بچه‌ها بیان که ما کمکشون کنیم. یعنی تا زمانی که
برنامه مشخصی، هدف مشخصی نباشه، حضور بچه‌ها در جلسات اولیه به نظر من کار درستی نیست، مخصوصا تو جامعه ایرانی که ما اصولا با گروه مسئله داریم، یعنی گروهی، و دومی که کوتاه مدته، بعد از دو جلسه نمیایم، فقط زخما رو باز میکنیم و میریم. باز جمله رو تکرار میکنم چون میدونم دوستان دیگه هم میشنون. من فکر میکنم شما و همسرتون به یه جایی برسید، الانی که شما دارید این حرفا رو میزنید که با من بیا، من زیر یه سقف با تو نمیام، حالا الان دارم میام زیر یه سقف، بیا اتاق روانشناس دیگه، پس چطور نمیام زیر یه سقف؟
آقای دکتر، من ما الان میگم، من الان تو راه هستم که دارم میرم اونجا.
بچه‌ها کجا؟
بچه‌ها الان با پدرشون، روزی هستش که در هفته با پدرشون هستن. میخواین من مثلا با پدرشون برم تو اتاق اینا بیرون بشنن؟
من فکر می‌کنم که حتما این کارو بکنید. به بچه‌ها بگید لطفاً شما بیرون باشید، مواظب حرف زدنتون هم باشید که صداتون بلند نشه، برای که بچه‌ها سخت ناراحتن. با روانشناس مسئله رو مطرح کنید، بهشون هم بگید که چون شاید ما یه مقداری آشنایی‌ها باشه، اگر بخواید بچه‌ها رو بعداً ببینید. ضمناً بچه‌ها میان خوب و خوشم از اونجا بر حال برگردن. بس. من ترجیحم این است که او بدونه که میخواد چیکار بکنه، تا اینکه بچه‌ها بیان بشینن و حالا شما یه حرف بزنید، همسرتون یه حرف بزنید، بچه‌ها یه چیزی بگن. من نمیدونم اون روانشناس که بتونه این مسئله به این راحتی حل کنه یا نگذاره مشکل تازه‌ای پیدا بشه چجوری میخواد عمل کنه، برای اینکه کاملا یه کلاف سردرگم است که اگر شما رو 20 جلسه 50 جلسه دیده بود، اگر او توصیه کرده بود که اونا رو برای این جهت و هدف بیارید میفهمیدم، ولی با توجه به اطلاعاتی که شما من میدید من باش راحت نیستم.
بله خیلی ممنون.
هر حال مواظب خودتون باشید.
مرسی آقای دکتر، خیلی محبت کردین، خیلی دوستتون دارم.
لطف دارید. ممنون.
خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم بفرمایید.
خیلی ممنون از برنامه‌هاتون، واقعا بازم تنها دوست من توی کالیفرنیا این برنامه شماست.
لطف داری عزیز، بفرمایید چه خبر.
من یه مشکلی دارم، ما یه دو سال از اروپا موو کردیم اومدیم کالیفرنیا، برای همسر من مال اروپا است، ما یه بچه 7 ساله داریم.
پسر یا دختر؟
پسره.
بله.
بعد دیگه بعد از 1.5 سال ما جامون، یعنی من موو کردم، رفتم بیرون اونجا یه زندگی میکنم، و ما اومدنمون اینجا به خاطر خانومم بود که یه کار، یه پوزیشن خیلی خوب گرفته بود توی یکی از دانشگاه خیلی خوبه اینجا. بعد منم کارم اروپا خیلی خوب بود، یعنی یه سری کار داشتم، زیاد باشون خوشحال نبودم، کار آخری که گرفتم خیلی راضی بودم. بعد دیگه بعد از 2-3 ماه که قرار شد بیایم اینجا، 2 ماه بعد خانمم اومده و بعد 2 ماه خودم هم موندم، بعد موف کردم اومدم. فکر کردم حالا اول کار میتونم اونجا بمونم برای مدتی بدون زن و بچه هم، بعد ولی دیدم نمیشه. خلاصه موف کردم اومدم اینجا، گفتم شاید مثلا اون کاری هم که من تو اروپا میکنم اینجا وضعیتش بد نباشه. اومدم 3-4 ماه دنبال کار گشتم ولی کار پیدا نکردم، و بعد از 5 ماه اینطورا یه کار تیچینگ پیدا شد که هنوزم دارم انجام میدم، ولی با وضعیت شغلیم زیاد راضی نبودم. و بعد دیگه نمیدونم، توی همین اوضاع هم با خانومم یه مقدار روابطمون خراب شد، که یعنی خراب شد که از قبل هم یه مقدار اروپا ما مشکل داشتیم، ولی حالا که جدا شدیم مشکل من اینه که نمیدونم اینجا هم مثلا من.
شما چند سالتونه؟
من خودم 35 سالم.
همسرتون چند سالشونه؟
ایشون هم 35 سالشونه.
اون وقت فرزندتون چقدر به شما یا به ایشون نزدیکن؟ یعنی چقدر، چون پسرم هست، با شما چقدر، با ایشون چقدر؟ یعنی اگر من به پسرتون میگم 7 روز وقت داری، چند روز میخوای با مادر باشی، چند روز با پدر، کدوم انتخاب میکنه؟ چجوری انتخاب میکنه؟
الان جوری که ما ارگنایز کردیم، 3 شب پیش منه، 4 شب پیش مادرشه.
نه چقدر او دلش میخواد؟
ولی
دلش...
اون بیشتر به مادرش وابسته است.
بسیار. حالا سوال من این است که آیا شما پرسشتون در حقیقت این است که برگردید اروپا یا اینجا بمونید؟
آره.
من فکر کنم که اگر به پسرتون بگید من میخوام برم اروپا، فکر کنید چه حال و احساسی پیدا میکنه؟ این خیلی مهمه، چون فقط مهمونه. ببینید برخی از اوقات حال و احساسش این است که پدر برو تو اونجا خوشحالتری با همون سن بچگی، ضمناً هم خب یه ذره پول در میاری، منم که اینجا هستم، بعدم میام تو رو میبینم، برام تو میام.
جوابش همین بود. وقتی من بهش گفتم که من برگردم برم اروپا اونجا کارم بهتره اینا، گفت خب چقدر در میاری اونجا؟ گفتم خب مثلا اینقدر. بگو اوه خیلی پوله، خب برگرد. بعد ولی من اولی که از هم جدا شدیم بیشتر پیش مادرش بود، مثلا یه
نه متوجه. حالا یه سوال، نه خودتون وارد اونا نکنید، نه صبر کنید، صبر کنید عزیز. حالا سوال من این است که چقدر همسرتون رو به عنوان مادر خوب میدونید؟
بنظرم ایشون مادر خوبیه.
اوکی، به من بفرمایید که چند روزه فکر می‌کنید همسرتون ترجیح میده شما برید و از نظر زندگی هم دنبال کار خودتون بگیرید، هم به هر حال ایشون رو یه ذره آزاد بگذارید راحت.
شروع من فکر کردم مثلا تازه میشناسم، ولی از موقع که اومدیم آمریکا یه مقدار تو کار ایشون اروپا زیاد مثلا اینترستینگ نبود و اینجا یه دفعه کارشون خیلی اینترستینگ شد، مثلا رفتار و
نه متوجهم. سوالی صبر کن قربونه. شما اگر فرض کنین 100 دلار در میاد یا شما 100 دلار در میارید، ایشون چقدر در میارن الان؟
بازمشون تقریبا دو برابر من در میارن.
بنابراین شما اگر، شما چه مدتی اروپا بودید؟
9 سال.
شما اگر خودتون آزاد بودید، زن و بچه ای نداشتید، کجا زندگی میکردید؟
من چون اروپا میشکی رو ندارم، دست یکی از مشکلاتی که ما ریشه مشکلات ما این بود که من موادم اروپا دکترامو بگیرم برگردم، بعد یه جورایی دیگه خانممو شناختم و بچه دار شدیم. و
دکتراتون شما تو چی دارید؟
ریاضی، ماتماتیک.
همسرتون دکتراشون چی دارن یا دکترا دارن یا نه؟ تو چی؟
ایشون توی بیولوژی ریسرچ میکنه.
بله. ببینید عزیز، من فکر میکنم که احتمالا این زندگی زناشویی تموم شده است.
چرا فکر می‌کنی؟
برای اینکه ترکیب شما یه ترکیب دانشجویی بوده و بعدم یه خانم اروپایی تو امریکا، یا آقای ایرانی در ایران بعدن در امریکا، معمولاً به هم نمی‌خورن. ولی حالا شما به هر حال ازدواج کردید، بعدم الان که جدا شدید، یعنی شما در اینجا از هم جدا شدید، آیا کار طلاق رو فاینالایز کردید، تمام کردید، یا اینکه فقط همین جوریه؟
نه ما همین جوری، چون یعنی خانم هم گفتن مثلا اگه مشکلات کاری هم، چون کار من پارت تایمه، بعد گفتن اگه تا زمانی که بخوام اینجا بمونم حاضرن که فاینانشلی هم مثلا ساپورت کنن که من بمونم.
باریکلا. حالا فکر میکنید ایشون دلش میخواد شما برید یا بمونید؟
وقتی من بهشون میگم، میگن که برای من اصلا مهم نیست،
حالا سوال دیگه.
نه
متوجهم. حالا یه سوال، و این سوال خیلی جدیه. فکر میکنی چقدر احتمال و امید هست که شما باز با هم برگردید؟
من دوست دارم برگردیم، ولی احتمالش 50-50
است. یعنی شما که ریاضی خوندید و من حرف 50-50 میزنید، پس چه دکترای ریاضی دارید؟ توری احتمالاتتون به کجا رفت؟
نه اونقدر که من خانومم رو میشناسم، میدونم الان توی شرایطی که نمیدونم، این زمان خیلی طولانیه تو اروپا، مثلا کارش تو دانشگاه اینا زیاد اینترستینگ نبود، اینجا یه دفعه اومده محیط آمریکا، آکادمی آمریکا خیلی به مذاق شیرین اومده و خیلی دوست داره کارشو، و برای همون هم میگه من مثلا اصلا دیگه وقت ندارم که، یعنی وقت کار و بچه این تمام وقت من رو پر میکنه.
نه نه، اون حرف اصلا اون بهانه است. شوهر وقتی که آدم بچه داره و کار داره پیچ درد سری نیست، مثلا اگر شما نسبتاً مسئولیت همسری و شوهری رو قبول، پدری رو قبول کنید. نه من، ببینید عزیز، شما میتونید یک کمی دیگه صبر کنید، ببینید کارتون به کجا میرسه، یعنی مثلا بمونید تا آخر سال که احتمالاً هم محیطای علمی هست، تا مثلا فرض کنید جون و جولای، یعنی الان 6-7 ماه 8 ماه وقت هست، و بعد تو این مدت ببینید که اینجا میخواید بمونید یا اونجا، و بعد رابطتون به کجا میره. چون اگر شما قرار باشه که زندگی زناشوییتون به هم بخوره و شما بخواید برید مثلا احتمالاً دوستی یا ازدواج بکنید، ایشون همینطور، بودنتون اینجا اگر اینجا رو دوست ندارید ضرورتی نداره. اگر قرار شد با هم زندگی کنید که خب اینجا زندگی کنید، اگر قرار شد نه دیگه اون موقع است که شما باید فکر کنید خودتون اگه تنها بودید کجا میرید، چون روی بچه اونقدر نقشی به این صورت ها نداره. خیلی مهمه که شما دور بر باشید، ولی شما با توجه به نوع کاری که دارید میتونید هفته 3 4 سالی 3 4 دفعه هم دیگه رو برای مدتی ببینید.
بعدم نهاتون مثلا خانواده ایشون هم اروپا، اگه من اروپا باشم احتمالاً یکی دو بار ایشون بتونن بیان اروپا، یه بارم من بتونم بیام، ولی کم نیست مثلا برای بچه‌ها.
چرا حتما کمه؟ چرا؟ ولی ببینید شما دوتا نمیتونید همدیگر رو اذیت کنید و خودتون رو اذیت کنید در حالی که خیلی هم فرقی برای بچه نمی کنید. بعدم با جنگ و جدایی و این جا به جایی به اندازه کافی بچه آسیب زدید. من فکر می‌کنم که شما تا آخر ماه رو، تا آخر جون رو بمونید، بعدش ببینید اولا یک رابطتون به کجا میره، در مسیر ساختن رابطتون برید بیش از هر چیزی. بعدم خودتون ببینید نظر کار و شغل و اینا چی هست. اگر بتونید اینجا بمونید یا کمی اونجا رو ترجیح میدید، ولی به خاطر بچه خب اینجا رو انتخاب کنید. ولی اگر اینجا جای شما نیست و گرچه با دکترای ریاضی یا از دانشگاه خوبی داشته باشید که احتمالاً هستید، میتونید اینجا شغل و کاری البته تو محیط علمی بگیرید یا تو محیط های شرکت های که با کار مسئله کار دارن، شرکت های بیمه و شرکت های وام و اینها، البته در رده های باشید.
کاری که من کرده بودم بیشتر سمت نیویورک و ایست کوست.
خب حالا نه خب اینجا هم هست، ولی حق با شماست. ولی به هر حال امریکا بودنتون خیلی متفاوته تا اروپا بودنتون، چون امریکا بودن هنوز در امریکایی.
درست. من روانشناس هم گفت حالا اگه ایست کوست هم باشه بهتره.
دقیقاً. بلکه به هر حال تو امریکایی بعدم یه کاری پیدا میشه، شعبه ای باز میشه، بالاخره شما وقتی تو امریکایی بالاخره برمیگردید همون جایی که میخواید. یعنی شما تو امریکا باشید 3 سال بعد 5 سال بعد حتما کالیفرنیای یا ایشون نیویورک. بنابراین به نظر من صبر کنید تا جون ببینید چه میشه، ولی روی رابطتون کار کنید و تصمیمتون رو قطعی کنید. اگه اونجا تمام بدن انتخاب کنید، اگر انتخابتون کمی ترجیح اروپا است به خاطر بچه بمونید، اگر خیلی براتون فرق میکنه.
من نمیدونم حرف ایشون من چقدر سریوسه.
به همین جاست که صبر کنید تا جون، برای اینکه ببینید حال ایشون چه جوری میشه. به هر حال این چیزا وقت میخواد.
مثلا خانوادگی ایشون چیز مثلا پدر ایشون بعد از توی سن 50-60 سالگی از هم جدا شدن.
حالا اونا مسئله ای نیست، به هر حال شما به خودتون نگاه کنید، ولی اگر با ایشون تکلیف رو روشن کنید مسئله تون بیش از همه روشن میشه. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
خیلی ممنون.
خوشحال شدم. تمنا میکنم. لطف کردید. خداحافظ. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
قابل توجه پزشکان و شرکت‌های تجارتی، فروشگاه چالمز به مناسبت سال نو کلیه اجناس کادوی خود را با بهترین بسته‌بندی به تمام آمریکا ارسال می‌دارد. فروشگاه چالمز واقع در 906 رابرتسون جنوبی، چالمز، هفت روز هفته باز است. 310-289-7777.
آیا به کردیت خود اهمیت می‌دهید و یا نیاز به وام بیزینس دارید؟ حتما همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح به برنامه آقای ولی رؤوفی از کمپانی FTC توجه بفرمایید. ولی رؤوفی همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح.
مینو بیا بریم کنسرت.
نه اصلا انرژی و حوصله ندارم، نمیدونم چی کار کنم.
قصه نخور، دون پاز.
چی گفتی؟
دون پاز محصولی از انتهای ایجینگ اینستیتوت آف کالیفرنیا که با عصاره انار و چای سبز درست شده. همین الان به خانم دکتر شهره ارشادی در انتهای ایجینگ تلفن کن، دون پاز رو سفارش بده، دو روز بعد دم در خونه سفارشتو تحویلت میدن. تا موقعم روحی و انرژی از دست رفتتو به دست میاری و با هم میریم کنسرت. 1-800-370-4080.
5 continents, 70 cities, 600,000 live audience members. Divine Performing Arts brings you the Chinese New Year Spectacular, the world's largest live stage production of genuine traditional Chinese culture, showcasing at the Pasadena Civic this December 30th to January 4th. The pounding of the drums, the enchanting melodies, the breathtaking costumes and delicate grace of heavenly beauties, the magnificence of 5,000 years of traditional Chinese culture in two of the most memorable hours of your life. The Chinese New Year Spectacular, a phenomenon sweeping across the globe, touching the hearts of all who see. Divine Performing Arts presents the world's premier performers, a live orchestra, and an amazing backdrop which will take you back into the sacred land of ancient China. For tickets, call 1-800-817-7116. The Chinese New Year Spectacular, a magical show that you will remember for the rest of your life. That's 1-800-817-7116.
قابل توجه پزشکان و شرکت‌های تجارتی، فروشگاه چالمز به مناسبت سال نو کلیه اجناس کادویی خود را با بهترین بسته‌بندی به تمام آمریکا ارسال می‌دارد. فروشگاه چالمز واقع در 906 رابرتسون جنوبی، چالمز، هفت روز هفته باز است. 310-289-7777.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانسی تحت عنوان علم و شبه علم در روز همین یک شنبه 14 دسامبر از ساعت 10:30 صبح تا 9 بعد از ظهر در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون برگزار خواهد شد. در این کنفرانس آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر توفیق حیدرزاده شرکت دارند و سخن در باره آنچه موضوع علمی است یا آنچه که غیر علم، ضد علم، غلط و یا احتمالاً در حوزه و حریم موضوعهای فلسفی و یا مذهبی است و ارتباطی به موضوعهای علمی نداره. سوء تفاهماتی در این زمینه وجود داره. انرژی درمانی، law of attraction، قانون جاذبه یا جذب، حرفای واقعا عجیب و غریبی که به عنوان موضوعهای علمی است ولی هیچ ارتباطی نه تنها به علم نداره بلکه مخالف آنچه که موضوع علمی است و در حد و حریم خودش هم احتمالاً جایی نداره. به هر حال این یک شنبه از ساعت 10:30 صبح تا 9 بعد از ظهر کارت ورودی دم در خواهد بود. البته از کنفرانس های من هم میتونید تهیه کنید و کارت ورودی 40 دلار خواهد بود. همچنین با آقای دوستانی که در دالاس تگزاس هستن میرسونم که روز سه شنبه 30 دسامبر از ساعت 6:30 تا 10 کنفرانسی تحت عنوان خوشبختی چیست و خوشبخت کیست. روز شنبه 3 ژانویه از ساعت 11 تا 3 افسردگی و استراب و خشم و از ساعت 5 تا 9 عشق و ازدواج. محل برگزاری پلینو سنتر واقع در شهر پلینو نزدیک دالاس خواهد بود. و بالاخره کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی علمی فلسفی به انسان و موضوعهای انسانی و یا خود واقعی واقعی ما و نظام باورها و اعتقاداتمون از روز سه‌شنبه 13 ژانویه در ونیژین پالاس واقع در رسیدا از ساعت 7 بعد از ظهر آغاز شده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. و بالاخره اگر مایلید آنچه را که من درباره پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی دارم که 40 برنامه است و حدود 70 ساعت، با آنچه که درباره ترس و استراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و خشم و عصبانیت و یا 4 سمینار آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده و خوشبختی، یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت holakui.com holakoue تماس گرفت، اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید. بفرمایید. من دو سوال داشتم. ببخشید صداتون خیلی کمه. عذر میخوام. خیلی ما
الان چطوره؟
الان بهتره؟ کمی بهتر شد. علی اگر بلندتر صحبت کنین ممنونتون میشم.
چشم، پس من بلندتر.
الان بهتره. میتونم به اصطلاح بگم خوب نشده ولی بهتره، چون این اصطلاح امروز هم تو تلویزیون هست که زبان فارسی بامزه است. وقتی بگیم خوب شد یعنی خوبه، ولی وقتی این بهتره یعنی فقط از قبلش بهتره. ولی هنوز خوب، ولی
من داد میزنم، سعی میکنم داد بزنم.
ممنونتونم، بسیار سپاسگزارم. قربون شما.
قربان، من سوال اولم درباره گوشه یا سبک زندگی مردم مغرب زمین هستش. اونم این هستش که این مردمان عموما قبل اینکه به مرحله ازدواج و تشکیل خانواده برسن، تو طول زندگیشون با چندی نفر مختلف رابطه عاطفی و جنسی دارن. من می‌خواستم ببینم که شیوه اینا زندگیشون رو بهتر می‌کنه یا شیوه جوامع به اصطلاح سنتی که همه جور روابط جنسی قبل از ازدواج غلط میدونن زندگی مردم رو تو جامعه سنتی بهتر کرده.
خب ببینید عزیز، یه نکته کوچولو اول هست بعد جوابتون. اول اینکه در جوامع سنتی هم این دو تا اتفاق میفته. یکی اینکه این روابط به صورت پنهان وجود داره. برخی از اوقات این روابط با جنس موافق وجود داره که خیلی شایع‌تره. از جمله شما به ایران خود ما نگاه کنین. برخی از اوقات متاسفانه، امیدوارم کسی اذیت نشه، در دهات با حیوانات وجود داره. علتش هم این است که تمایلات جنسی قوی تر و نیرومندتر از اون هستن که شما با داستان سنت و مذهب و اینا بتونید اداره و کنترلش کنید. فقط شکل و فرمش رو عوض میکنید. و بعدم به همین جد است که اگر شما فرض کنید یه جامعه سنتی رو با جامعه غربی مقایسه کنید، معلوم نیست که رنجی که مردم میبرند و آسیبی که به هم میزنند و مشکلاتی که به وجود میارن و لذتی که میبرن در مقام مقایسه با جوامع غربی اونا وضع بهتری داشته باشن. بنابراین یه مقداری بحثا باید واقع بینانه تر باشه. بنابراین بذارید مطلب رو یه جور دیگه عرض کنم که بعد برمیگردم به هر دوتا. به نظر میرسه که انسان یه موجودی است که قرار از کودکی به عنوان انسان مطرح باشه، نه پسر و دختر. و معلومه که انسان به عنوان زن و مرد با هم متفاوته در یه زمینایی و معلومه که یک کشش ویژه‌ای میان دو تا انسان به خاطر زن و مرد بودنشون در حالت عادی و طبیعی وجود داره و این کشش که برخورد جسمی هست خیلی زود برخورد جنسی میشه و این برخورد جسمی و جنسی اهمیت بسیار فوق‌العاده داره. اما انسان یه موجودی است که با وجودی که در یه زمینه‌های ذهن و مغزش و به صورت یه نیاز فیزیکی جنبه جسمی و جنسی وجود داره، در یه زمینه‌های دیگر مغزش روابط احساسی و عاطفی و انسانی وجود داره که گرچه مایه و ریشه جنسی دارن اما به صورت لطیف شده یا تلطیف شده خودش در آمده. و به همینجاست که وقتی فروید میگه عشق در حقیقت والایش میل جنسی است، یعنی وقتی که رابطه جنسی به لطیف‌ترین و انسانی‌ترین و بهترین صورت خودش در میان، رابطه جنسی تبدیل میشه به عشق. پس ما یه چنین موضوعی رو هم در خصوص انسان داریم، یعنی انسان یه موجودی است که از سن بلوغ به بعد ابتدا بیشتر جنبه جسمی و جنسی، بعدن زمینهای احساسی و عاطفی، بعدن ترکیب و مخلوط اونها اونو به سمت همدیگه میکشونه و در نتیجه در یه جامعه سالم قرار این هست که شرایط و موقعیتی رو به وجود بیارن و موجبات رشد احساسی و عاطفی و عقلی و اجتماعی و شخصیتی رو به گونه ای فراهم کنن که انسان‌ها مقارن 20 سالگی یا کمی قبل یا بیش از اون کاملا توانایی انتخاب و تصمیم گیری رو داشته باشن و از اونجایی که اون زمینه احساسی و عاطفی رشد خودش رو کرده و اونجا فقط یک که خواهه و ابدا با آدمای مختلف و متفاوت کاری نداره، انتخابا رو بکنن و تشکیل خانواده‌ای بدن که در طول تاریخ به عنوان یه نهاد همیشگی همه جوامع بوده و همچنان هم هست و همه تغییراتش هم در اساس و یعنی انگیزه و هدفش تغییری به وجود نیورده. بنابراین در یه جامعه سالم قرار این است که انسان سالمی رشد پیدا کنه و زمینه‌های جسمی و جنسیش و حالات احساسی و عاطفیش هم به گونه‌ای رشد پیدا کنه که برای او بیشترین شادی و لذت و رضایت و رشد و تکامل داشته باشه و این رو در چارچوب عشق و ازدواج و خانواده میشه در آورد. نتیجتا جوامع سنتی یا به هر حال مربوط به گذشته با محدود کردن و محروم کردن و گناه دونستن و کثیف دونستن و نجس دانستن و بعداً 95% این جوامع هم که چند زنی بودند و چون تعداد زن و مرد هم همیشه مساوی بوده، مردانی به دلیل قدرت و ثروتشون چند تا چندین زن رو اسیر کردن و در نتیجه مردان بی زن هم ناچار اون دور و بر میچرخیدن که از فرصتها استفاده کنن و به همینجاست که فحشا در حقیقت شغل اصلی و اساسی همه جوامع در تمام تاریخ با همه شدت و حدت‌های مذهبی بوده. بنابراین اون جوامع بیماری درست میکنه، حسادت درست میکنه، رقابت درست میکنه، جنگ درست میکنه، غیبت درست میکنه، تهمت درست میکنه، پنهانکاری درست میکنه، دروغ درست میکنه، فریب درست میکنه و رابطه جسمی و جنسی رو با گناه و کثافت و نجاست و غیرت و خیانت و حمیت و اینا که در طول تاریخ به شکل و فرمایی که تا مرز کشتن و سنگسار کردن اینا بوده میبره. جوامع غربی هم که میان مسئله احساسی و عاطفی رو آنگونه که هست به بچه‌ها نمی‌آموزند و بچه‌ها در خانواده‌هایی رشد می‌کنند که از اون محبت و عشق و حمایت و هدایت برخوردار نیستند و در سنین بلوغ هم طور که شما فرمودید روابط جنسی آغاز میشه و این روابط جنسی هم با احساسات و عواطفی که برخی از اوقات رشد سالم و کاملی نیافته بلکه نتیجه ضعف و آسیب هست به صورت‌های مختلفی در میاد که این دختر به دلیل نبودن مهر و محبت کوشش می‌کنه هر چی بیشتر مردای بیشتری روش باشه، این پسرم فکر می‌کنه که در زندگیش همه شکست‌ها رو خورده، پس از طریق داشتن زن‌های مختلف می‌تونه فتح و پیروزی بزرگی به دست بیاره و به عنوان سردار شناخته بشه. بنابراین درگیر روابط جنسی میشن، گرفتاری‌ها درست می‌کنه، بیماری درست می‌کنه، مسائلی به وجود میاره، انحرافات و موجب میشه، بعدم که تازه خانواده رو تشکیل میدن با وجود داشتن همه این تجربیات و روابط فراوان جنسی که اشاره فرمودید، نه ازدواجای بهتری دارن، نه جنگ کمتری دارن، نه طلاق کمتری دارن، نه خیانتی کمتری دارن. بنابراین یکی داره از بیماری سرطان میمیره، یکی داره از بیماری سکته قلبی و مغزی میمیره، یعنی فرقی نمی‌کنه. بنابراین روزی که شما من بفرمایید جوامع شرقی و غربی یا سنتی و مدرن، عرض من این است که هر کدام از اینها مزایایی دارند ولی معایب و گرفتاری‌هایی دارند و هیچ کدومشون با الگوی انسانی که می‌شناسیم و انسان سالمی است که رنج کمتری می‌بره و درد کمتری می‌بره و به دیگران هم درد و رنجی نمی‌رسونه و لذت بیشتری می‌بره و با شادی و خوبی و خوشی و سلامتی و پیشرفت همراه میکنه، هر دو به دورن، ولی هر کدام به نوعی. البته اگر بخوایم مقایسه کنیم، متاسفانه اونطور که تو عرایض منم پیدا بود، اون نوع سنتی که شما اشاره فرمودید با موانع و محدودیت ها، آسیبشون، خیانتشون، جنایتشون، تجاوزشون، له کردن زن مخصوصا در اون جوامع که کاملا یه واقعیت قطعی مسلم تاریخی است رو شما در مقابل خودتون دارید. حتی الان در قرن 21 هم همین که اون باورها سر کلش پیدا میشه، به دلیل باورهای مذهبی همونطور که میدونید هیچ وقت مرد خیانت نمیکنه. علتش هم این است که مردی که میتونه دو تا چهار تا زن بگیره که خیانت نمیکنه. مردی که یه زن داره میتونه بره یه زن دیگه بیاره تو همون خونه، بیاره تو همون اتاق، بیاره تو همون رخت خواب بیاره، که شما نمیتونید بهش بگید تو خیانت کاری. پس بنابراین خیانت هم میشه از آن زن، و در نتیجه اونه که باید به شدیدترین صورت ممکن مجازات بشه، و در نتیجه میشه ملک مرد، و در نتیجه مسئله مرد میشه غیرت، مال اون میشه حسادت. حسادت بد، غیرت هم خیلی خوب. اینا همون بدبختی ها و گرفتاری هاست که تو این جوامع به شکل و فرمای مختلفی وجود داشته و داره. بنابراین هر دوتاش غلطه، هر دوتاش بده، فقط به درجات مختلف و متفاوت، و هیچ کدومش هم پاسخی نه به نیازهای انسانی است، نه به مسئله رشد و تکامل انسانی است، و نه مخصوصا به زمینهای احساسی، عاطفی و اخلاقی انسانی. و در نتیجه مردمان جوامع مختلف رو با گرفتاری ها و بیماری ها و مسائل و مشکلات مختلف روبرو کرده. ولی در مقام مقایسه احتمالاً نوع غربی، اگر در مقابل نوع شرقی بگذاریمش، در مجموع دردش و آسیبش کمتره و لذتش و رضایتش همچنان بیشتر.
یعنی شما فرمایید این که اون جوامع سنتی فقط اینو محدود میکنن به ضوابط ازدواج، این مسئله ساز میشه؟
نه، همچه آخه همچه کاری میکنن، ولی همچه کاری که در عمل اتفاق نمیفته عزیز. شما بنده رو خود من خاطرم از شما، اگر نمیدونم چه سن و سال دارید، ما تو ایران که بودیم، حتی وقتی مرد بودید شما باید نگران مسئله تجاوز جنسی مردای دیگه میبود، به عنوان درست مانند دیگه. چرا؟ برای که محرومیت جنسی شما رو اونجا میکشون. بعد ما یه مطالعه دانشگاه تهران داشتیم تو حیوان در دهات، بچه های دهاتی تقریبا در بیشتر جاها با حیوانات رابطه داشتن. حالا شما اونو چه توضیحی برش باید؟ شما حالا بیاد هی برای خودتون قواعد رو در سطح فرض کنید اجتماعی وضع کنید، بعدم ببرید یه دی رو مجازات کنید. الان شما من بفرمایید با تمام 30 سال گذشته که اون همه فشار خیلی بیشتر از گذشته به روی موضوع جنسی آوردن، میزان فحشا و رابطه و طلاق و جنگ و خیانت و چند زنی اینا کمتر شده یا بیشتر شد؟ بنابراین تازه 30 سالم گذشتیم که قرار بوده در این زمینه حال بهتری پیدا میکردیم. یک نسل، یک نسل کامل، حتی یک نسل و نیم گذشته و دنیا یه جای دیگه است. ولی ما در اون زمینه اگر شما این 30 سال و با 30 سال گذشته از نظر این روابط مقایسه کنید، هیچ اوضاع بهتر نیست. و شما نگاه کنید به تمام بازی ها و گرفتاری هایی که تو این زمینه است، ازدواج ها و این نادانی هایی که مربوط به اون مسئله است. برای که این تفکیک و جدایی ها، بله حرفی که شما میزنید بسیار درسته، من کاملا باش موافقم، تو عرایض منم بود. به نظر من عشق و ازدواج قرار هست و رابطه جنسی همه به هم مرتبط. به همین جهت است که من با رابطه جنسی قبل از ازدواج مخالفم. به همین جهت است که معتقدم رابطه جنسی قبل از عشق و ازدواج ریشه عشق رو خشک میکنه، مسیر عشق رو متوقف میکنه یا منحرف میکنه. و به همین جهت است که اصلا باش راحت نیستم. بنابراین اون چیزی که شما میفرمایید باش موافقم، مشروط بر اینکه اون رو در شرایط درستش با برابری اصل زن و مرد و تعلیم و تربیت درست و به وجود آوردن فضا و امکان رشد فراهم کنید، و بعدن قاعده و قانونی که آموخته شده، پذیرفته شده، تایید شده، تصویب شده این است که رابطه عشق است، ازدواج است و خانواده. کاملا باهاتون موافقم. ولی وقتی که شما زن و مرد رو متفاوت میکنید، وقتی زن رو و دختر رو میفروشید، وقتی که شرایط و وضعیتی به وجود میارید که پنهانکاری وجود داره، وقتی که یه آدمایی میتونن زنهای مختلف و متفاوت داشته باشن، بقیه به دلیل برابری محروم میشن، اون وقت است که با تمام عواقب بد و منفی رو که در همه این جوامع همیشه وجود داشته و هیچ کدامشون هم راحت و آسوده از اون نبوده، بپذیرید و گرفتاری‌های مربوط به اونه که در حاشیه اون هست، از پنهانکاری و دروغ و فریب و تظاهر و حتی محرومیت‌های جنسی و احساسای بد راجب جنسی و بیماری های عجیب و غریب جنسی، اینا همه به دنبال خودش خواهد اومد. ولی اون چیزی که شما میفرمایید در مفهومش وقتی از پایه و اساس کارش درست باشه کاملا درسته، ولی اشکال کار این است که نه در اون جوامع آمدن مسئله رو که در بالا درست تر کردن به پایین به درستی بردن، بلکه نظر کلی یا شعار کلی درست بوده اما این شعار از شعور خالی بوده، و در نتیجه آمدن بعدن با تفکیک زن و مرد رو باورها و اعتقادات و سیستم مثلا چند زنی و مسئله برتری مرد بر زن، تمام این سیستم رو که رابطه برابر دوتا انسان هست رو به هم ریختن. حداقل در جوامع غربی یه چنین کاری رو چون نکردن، آسیبام در یه زمینه و چارچوبی کمتر بوده. بمجرد که در مجموع گفتم ملاک رو اگر تکامل و رشد بگیریم و درد و رنج و لذت بگیریم، این جوامع در مجموع احتمالاً جواب بهتری میدن، در حالی که در اساس باوری که یا نظری که اشاره فرمودید کاملا درست. من متاسفانه با آخر وقتم هستم، یه دفعه دیگه ای خواستید بیاد با کمال میل در خدمت هستم با هم صحبتون ادامه بدیم. ممنونم از توجهتون. بینندگان ارجمند، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند. شرکت گلوبکس اینترنشنال، حمل سریع بارهای تجاری مجاز با ارائه کلیه مدارک از ادارات دولتی آمریکا. تلفن 310-441-99-98 globexship.com.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته مو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی، مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
اگر مایلی در خرید عطر اتکلن‌های معروف حسابی صرفه‌جویی کنید، خوب گوش کنید. Perfumes Outlet بیش از 5000 عطر اتکلن‌های معروف رو مثل Calvin Klein، Dolce & Gabbana، Peronom، Armani و Versace و هر چی که بخواید رو در اختیارتون قرار میدن که اکثرا با نصف قیمت به شما عرضه میشن. آقای فرشید، مدیر Perfumes Outlet، بیشتر توضیح میدن.
خوشبختانه مشتریان ما از اجناس و قیمت‌های ما رضایت کاملو داشتن، چون مثلا عطر بلغاری رو که در مال می‌فروشن 120 دلار، ما می‌فروشیم فقط 59 دلار.
بسیار عالی. پس به همین دلیل که اغلب برای سوغاتی به ایران از شما خرید میکنن. کیفیت اجناس رو تضمین میکنید.
همه عطر اتکلن‌های ما در بسته‌بندی‌های اوریجینال و آکبند هستن.
در ضمن تبریک، چون به تازگی شعبه دومم باز کردید. اینو بگم که فروشگاه اول تقاطع ونوان و کوربین جنب مارشال و فروشگاه دوم تقاطع لار کانیون و راسکو هستش. یادتون باشه نام رادیو 670 رو ذکر کنید و 10% تخفیف اضافه دریافت کنید. پرفیومز آوتلت 818 992 34 65 818 992 34 65 عضو 08.
اگر از دست اعتیاد خسته شده اید و یا اگر یکی از عزیزانتان به بیماری اعتیاد مبتلا است و از دست شما کاری ساخته نیست، با مرکز بهبودی نیو هورایزن تماس بگیرید. در این مرکز خدماتی از قبیل مشاوره با معتادان و خانواده‌هایشان و معرفی آنها به مراکز سمزدایی در اختیارتان قرار داده می‌شود و مهمتر از همه اینکه امکانات ویژه نگهداری 24 ساعته از عزیزان شما نیز فراهم شده است. مشاورین مرکز بهبودی نیو هورایزن در جلسات مشورتی به خانواده‌ها آموزند که چگونه با معتادشان رفتار کنند تا هم کمک بیشتری به او کرده باشند و هم خود آسیب کمتری ببینند. همچنین به معتادان چگونگی زندگی بدون مصرف الکل و مواد مخدر